شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از این که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، لازم هست تشکر و سپاسی داشته باشم از همه دوستان و سروران عزیزی که در برنامه روز شنبه 9 اپریل سالگرد آغاز رادیو همراه در اونجا تشریف داشتن. ممنون هستم از همه هنرمندان و خوانندگان خوب و عزیزی که با یاری و همکاری بسیار فرصت دادن که شب خوب و خوشی رو کنار دوستان و عزیزان داشته باشیم. سپاسگزارم از کسانی که دستن در کار برگزاری و برقراری اون بودن، که زحمت بسیار کشتن، از صبح ساعت 6 یا 7 اونجا بودن و با جمعی توانستن تمام اون سیستم رو که وجود نداشت، صحنه خالی بود، اون رو به اون زیبایی پر کنن. ازشون ممنون هستم. از همکاران خوب عزیز رادیو به خاطر یاری و یاوریشون سپاسگزارم و ممنونم از همه الطاف و محبت دوستان. به هر حال بار دیگه از همه کسانی که به نحوی نه تنها زحمت کشیدن بلکه بسیاری دل سوزاندند و سخت خودشون رو میزبان همه دانستن، هم به خاطر یاری و همکاریشون ممنون هستم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. خواهش کنم، بفرمایید.
27 سالمه، از ایران مزاحمتون میشم. تو سن 18 سالگی بعد از قبل اینکه های اسکولم تمام بشه ایران رو ترک کردم، رفتم جنوب شرقی آسیا، تنهایی زندگی کردم و درس خوندم. برای بچلرم فاینانشل انجینیرینگ خوندم و مسترم رو توی رشته پابلیک ریلیشن و کامیونیکیشن ادامه دادم، چون احساس میکردم ارتباطات ضعیفی با مردم میتونم برقرار کنم. عدم توجه و تمرکزم توی خیلی از مسائل خیلی زیاده. تو عمق نگاه میکنم، فکر میکنم، ولی تو خیلی از مسائلم اصلا تمرکز ندارم.
بذار من اول سوال کنم، شما تنها رفتید اونجا، چرا در ایران وارد دانشگاه نشدید؟
پس از کنکور و سربازی.
اون وقت آخه اون چرا کنکور که ترس داره آدم درس بخونه میره به رشتهش برسه، شما که این همه بدن رفتید در خارج و با اون همه مسائل و مشکلاتش درس خوندید، همون درس اگر در دوره دبیرستان در ایران میخوندید که خب راحت میتونستید برید دانشگاه، نمیتونستید؟
درسته.
حالا میخوام ببینم واقعا چگونه همچی چیزی.
یک دپرشن خاصی هم توی ایران داشتم، همیشه اینجوری بود که تو اتاقم گریه می کردم و دوست نداشتم زندگی که اینجا داشتم.
خب اونجا که رفتید دوست داشتید و به این راحتی ظرف چند سال لیسانس و فوق لیسانس گرفتید اونجا؟
8 سال.
اون وقت به چه زبانی شما اونجا میخوندید عزیز درسو؟
انگلیسی.
شما انگلیسیتون چطور بود؟
انگلیسی اولش که رفتم اصلا خوب نبود ولی الان فوق العاده است.
خب حالتون اونجا چطور شد با توجه به این شرایط سخت و تلخ؟
من در کنار درسم خیلی دوست داشتم همیشه درآمدزایی داشته باشم برای خودم، برای همین از پدرم بارها کمک گرفتم و یه کاری بیزینسی و استارتاپ کردم، ولی در کل همه کارهایی هم که کردم با شکست روبرو شدم.
آخه شما چطور می‌خواست بیاید یه کشوری که زبونشون رو نمی‌دونید، زبون انگلیسی که
زبونشون یاد گرفته بودم من، آخه خیلی راحت ادپت کردم.
آخه شو این فکریه که شما می‌کنید آدم بره یه کشوری که زبون اونا رو ندونه، زبون انگلیسی رو ندونه، بعد بره دانشگاه، بعد بخواد لیسانس و فوق لیسانس اونجا بگیره، بعدم کارم بخواد بکنه، درآمد تولید کنه،
با یه دست دو تا هندینه.
خب آخه این که نشون دهنده اگر افسردگی داشتید، معمولا آدم افسرده این کار نمی کنه مگر اینکه دو قطبی باشید، یعنی برخی از اوقات
من نمیدونستم افسردگی شاید دارم. ببخشید بس حرفتون بفهمید.
نه نه من آخه چون شما گفتید عزیز، من نمیگم شما میدونستید، مهم اینه که اگر افسرده باشید، آدم افسرده به طور کلی همچین توانی نداره مگر اینکه دو قطبی باشه که برخی از اوقات تو اوج میره با تخیل و رویا و اینکه
شیدایی و
خب آره دیگه، یعنی اون شیدایی و سرخوشی است که ماجرای شما احتمالاً میتونه باشه. بنابراین شما این حالت دو قطبی رو داشتید. خب الان برگشتید به ایران درسته؟
من برای اینکه مشکل رفت آمد داشتم به ایران برای سربازی، تصمیم گرفتم بعد از این شکست‌های کاریم برگردم بیام ایران، یه تنفسی بکنم، کنار خانواده‌ام باشم، شاید یه آرامشی بتونم بگیرم.
ماجرای سربازیتون چی شد اون وقت؟
تموم شد، حل شد.
خب اون که بس حل شد. خب حالا الان در ایران که هستید چه حال و وضعیتی دارید؟
انرژی زیادی ندارم، کار دوست ندارم بکنم و جدیدا هم تصمیم گرفتم که دوباره مهاجرت کنم به کانادا.
عزیز به نظر من شما مشکلتون در همین حد کم که البته احتمال خطا و اشتباه از جان من زیاده، دو قطبی بودن و منیک دیپرشنتونه. هر جا برید وقتی میافتید پایین به هر حال هواپیما جا سقوط کنه بده، وقتی هم که تو آسمون هستی همه آسمون مثل خود آسمان یه رنگه، بنابراین اون موقع فرقی نمی کنه که کجا هستید، ولی وقتی که میافتید اون ضربه است که شما رو به زمین میکوبه، مسئله و مشکل شماست. حالا کانادا باشه، ایران باشه یا یه کشور دیگه باشه فرقی نمی کنه. بله شما چرا تو ایران با توجه به اینکه الان زبانم میدونید یه چنین توانایی هایی هم پیدا کردید، اونجا مشغول به کار نمیشید که باز دو مرتبه راهی یک کشور دیگه بشید؟
با مردم سازگاری زیادی تو ایران برخلاف با اینکه با مردم کشور دیگه خیلی سازگاری خوبی دارم، راحت میتونم باشون ارتباط برقرار کنم، تو ایران خیلی سخته ارتباط، نه اینکه ارتباط برقرار کردن سخت باشه برام، ولی خیلی ناراحت میشم از رفتارهای مردم تو ایران.
آخه من نمیدونم اون کشوری که شما رفته بودید با شما رفتارشون چگونه بود؟ آخه شما اونجا شاید دلتون خوش بوده که اونا رفتارشون با شما خوب و خوشه، چون کاری بکار نشد. حالا بخواد بذارید یه سوال دیگه بکنم، میخواد بید کانادا چی کار بکنید عزیز؟
تصمیم دارم برم کانادا، یه کاری اگه بتونم که یه کار معمولی اول شروع بکنم، بعدن بسنجم بدونم.
مثلا آزیز. کار معمولی که میخواید بری شروع بکنید چی عزیز؟
بیکری کار کنم.
اون وقت بعد شما فکر کنید با چه دلیلی و از چه راهی میتونید اجازه کار و اقامت در کانادا رو بگیرید؟
همون جو که بهتون گفتم، خب من الان سه چهار تا چیز لازم داشتم برای اینکه به یه پوینتی برسم که بتونم از طریق ورکینگ اسکیل وارد کانادا بشم. مدرک MBA دارم، بعد آیلتس 8.5 دارم و یه سری چیزای دیگه بک‌گراند تحصیلیمو که بهتون گفتم. یه از نظر سرمایه هم بد نیستم، یعنی میتونم برم اونجا یه سرمایه‌گذاری بکنم.
سرمایه رو از کجا آوردید؟ دارید
پدر.
پدر حاضرن به شما پول بدن که برید اونجا؟
پیشنهاد دادم بهشون، قبول کردم. بله.
میخواید برید اونجا بیکری باز کنید عزیز؟
خیر، منظورم کار شما پرسیدین ازم کار نرمالی که میخواد بری انجام بدی، یعنی حاضرم که برم توی کافی شاپ هر جا بتونم کاری شروع کنم، شروع به کار بکنم. زندگی بیکار که نمیشه زندگی کرد.
میدونم آخه شما که میخواید به سرمایه گذاری کنید، چرا تو کار سرمایه گذاری که میکنید خودتون مسئولش نباشید؟ سرمایه گذاری من میرم دست یکی دیگه، خودم برم یک کار دیگه بکنم.
خب من اول باید برم به اونجا عادت بکنم، اون کشور رو بشناسم، بدونم که تو چه بخشایی میتونم سرمایه گذاری کنم که دوباره مثل جریان جنوب شرقی آسیا نشه که همه چیمو ببازم توی دو سه تا مورد.
خب آخه چرا؟
من اصلا واضحه.
آخه شما عزیزم با توجه به نوع برخورده که با آدم ها دارید، ویژگی حالا افسردگی یا دو قطبی که دارید، چرا فکر میکنید شما اصلا قراره بدید تو بیزینس؟ چرا نمیرید یه جا استخدام بشید کار بکنید؟ ولی تو رشته خودتون کانادا که شما رو نمیخواد برای این که برید توی یه مغازه کار بکنید. شما با توجه به لیسانس و فوق لیسانستون دارید میرین اونجا.
خودم رو در اون حد نمیبینم.
خب اونا به این دلیل به شما این اجازه رو میدن اگر بدن که من نمیدونم، که برید اونجا بعد در اون ساعت کار بکنید. ولی من بگید من میخوام بیام کانادا کارگر یا کارمند ساده یه مؤسسه‌ای بشم و مهارتی هم در اون زمینه ندارم، چرا اونا باید قبول کنن؟
خودم رو در اون حدی نمیدونم که مثلا بخوام خودم رو فیت این کنم برای شغلایی مثل پابلیک ریلیشن، یا اصلا من فکر میکنم در اون حد باشم که منو بخوان قبول بکنن توی اون شاخه.
حالا چطور شده بیکری رو انتخاب کردی؟ همینجوری به عنوان مثال گفتید؟
به عنوان مثال زدم.
خب حالا شما پاشید از ایران بعد از مدرک لیسانس و فوق لیسانس در سن 27 سالگی برید اونجا به عنوان یه فردی بدون تخصص کار بکنید؟
البته یه چیزی تو فکرم هست که مثلا دقیقاً سر مثال بیشتری، مثلا من تو فکرم بود که مثلا بیام کانادا یه برم یه اسکول مثلا دنتال هایجین بخونم که مثلا شاید دورش دو سال باشه، یک سال باشه، به اضافه یکی از دوستای من که دیگه دندون پزشکی خونده، من سرمایه گذاری بکنم یک کلینیکی بزنم، ایشون اونجا کار بکنن و همچین
چیزایی
که
سرمی گذارونم. آقا پدر شما چقدر حاضرن به شما پول بدن به دلار امریکا یا کانادا؟
500,000 دلار امریکا.
پدر خودشون تو چه شغل و کاری هستن؟
تو کار آزارم، بازار آزار.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
یک برادر بزرگتر دارم، 6 سال من بزرگتره، 6 سال پیشم ازدواج کرد.
اون وقت آیا من اگر به پدر و مادر شما بگم دلتون میخواد که فرزندتون بره کانادا، فکر به این نظر اونا چیه؟
هیچ مشکلی ندارم فکر میکنم، یعنی از دوری زجر و ناراحتی میکشن، ولی خب میگن که هرچی که خودت صلاح میدونی.
آخه پدر با توجه به زمینه و ظرفیتی دارند و ثروتی که دارند که میتونن به پسرشون 500,000 دلار بدن که بره ندونن چه کار میخواد بکنه، یه همچین فردی میگه خب اینجا بمون با خود من همکار باش و کار بکن؟
خب من نمیتونم برم توی شغلشون، یعنی من اصلا دوست ندارم درگیر شغل ایشون بشم.
چون اگر اشکال نداره ایشون چه نوع کاری دارن عزیز؟
بازاری هستن.
خب میدونم آخه چه نوع کاری میکنن در بازار؟
آهنالات.
خب یه چیزی مثل آهنالات که شما قرار نیست باش کاری بکنید، بلکه فقط به نوعی درگیر خرید و فروشش هستید، معمولا
مردمی که این کارو میکنن اصلا دوست ندارم درگیر بشم، چون نمیدونم شاید رفتم تو محیط آموزشی درس خوندم، با اون نوع از مردم خیلی سخت ارتباط برقرار کردم. ویست میدونم اون وقتی که صرف شناخت کالچرهای دیگه من کردم، وقت صرف درس خوندنم کردم.
اوکی، حالا روی خط باش عزیز، بزن پیام ها رو بشنویم ببینم واقعا مطلبی که مورد نظرته. چنگ رجمند با ما باشید.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری‌های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می‌شوند. با مراجعه به مطب‌های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه‌ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می‌کند. مطب در انسینو، 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدافزاده.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-89-tasaduf.com.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امریز قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس‌های آنلاین ما شرکت کنید تا خود از نزدیک با سیستم‌های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شد.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آی دکتر، من میتونم شروع کنم با چند تا ویژگی شخصیتیم به طور
خب من یه مقدار چیزاشو فهمیدم، چون خود هرچی میخوای بگو عزیز، برای که اگه میخواید من تشخیص بدم اون کار که کار خیلی درستی نیست، برای که رو خط رادیو که من نمیتونم، چون اون برای یه سال تشخیص از شما الان یک معلومه، یک چیزی که داری به نظر من دو قطبی هستی با حرفا، دو آدم مضطرب وسواسی هستی، یعنی کاملا ابسشن هم میشه داره دوی دامی، از یه طرف ابسشن، از یه طرف منیک دیپرشن عزیز، این دوتا رو که میتونم بگم و اینا دوتا فوق العاده مهمن. اختلال شخصیتی هم کنیم، برای که آخه نوع حرفا با هم نمیخون عزیز، یعنی اینا همخوانی نداره و بعدم نشون دهنده یه شرایطی است که تو باش پایین و بالا میری، موج میزنی و همینه که گیر و گرفتاری. آدم اون افسردگی داشته باشه تو اتاقش بشینه گریه بکنه، بعد باشه بره در 18 سالگی بره یه کشوری، بعد اونجا لیسانس و فوق لیسانس بگیره بخواد کار بکنه، بعد پدرش بگه حاضرم به تو 500 هزار دلار امریکایی بدم بری کانادا مثلا سرمایه گذاری کنی، ولی بعدم همش دوتا بچه بیشتر نیستن. من یه پدر مادر ایرانی که با این کار راحت باشه بعدم بگه هر کار دلت میخواد بکن، اصلا قبول ندارم، مگر اینکه فکر کنن مشکلات و مسائل بیش از اینه، بگم برو اینم که حالا به تو اینقدر پول بدن، به من بگو چقدر پول مثلا برای تو فرستادن اونجا که توی بیزینس و کار بگذاری که خوب در نیومد.
من
4-5
تا کار اونجا کردم، روی هم شاید مثلا نزدیک
150
هزار
کده. خب یعنی 150 هزار دلار پدر از ایران فرستاده تو آخر کار، بعد برانتی به تو 500 تا بده بگه برو مثلا کانادا، یعنی شون با اون راحت
ضعف دارن. پدرم روی خونه که بچگیشون خودشون هیچ موقع پدر بهشون هیچ کمکی نکرده، فکر میکنم ضعف دارن از این بابت.
اوکی، حالا هر جور دلت بخواد به من بگو سوال چیه، سوال دیگه که من تشخیص بدم تو چی هستی، چه فرقی میکنه عزیز،
تو خودمو درست کنم.
خب اینکه کار تو نیست عزیز، مثل که من به تو به من به تو برگردم بگم من دندونام دوتاش درد میکنه میخوام درستش کنم، خب برو دندون پزشک، من برای چی من درستش برای چی بکنم؟
من الان دو سالی هست که فکر میکنم تمام سشنهای رادیو همدار رو گوش میکنم، فکر میکنم اکثر سمینارها و اسپیچهای شما رو گوش کردم، این زبون انگلیسی هم به خیلی کسا گوش کردم، به منتورام، ولی احساس میکنم که خیلی تو سر دارم، خیلی چیزا رو میخونم یاد میگیرم، ولی برای توصیف برای اجرا هیچی ندارم.
آخه عزیز ببین، من به یه نتیجه برسم که اگر از این راه برسم، از این راه برم میرسم به یه محلی که میتونم گرسنمه غذا بخورم، بعد میگم من همین اطلاعاتو دارم، بعد راه نمیافتم و میستم رنج گرسنگی میکشم. از تو مثلا فکر میکنی اگر قرار باشه واقع بینانه عاقلانه از خودت انتظار داری چه کنی که اون کاری که باید بکنی و خوب و درسته رو نمی کنی؟ تو به همه گوش دادی، شنیدی، درست و غلط ها رو میدونی، قبول، چه کاریست که خودت فکر میکنی باید بکنی ولی انجام نمیدی؟
نمیدونم
بابا. ناخه نمیشه که عزیز، من بگم من میدونم اون کارهایی که باید بکنم و نمی کنم، بعد من بهت بگم بگو کدوم کاری که باید بکنی نمی کنی، بگی نمیدونم، یعنی ببین عزیز به نظر من یکی دو سه تا احتمال هست، یکی اونه که این گزارش‌ها خیلی به واقعیت نمیخونه، دوم یه مقدار حالت گمی و گیجی سنگین داری، و سوم خب یه کمی متفاوت و غیرعادی هستی. حالا یه سوال ازت دارم، برادر بزرگتر تو یه روال عادی زندگی رو داره یا او هم مسائل و مشکلاتی داره؟
یک آدم نرماله.
تو شبکه دوستا در دبیرستان در ایران چطور بود عزیز؟
خیلی آدم های موفقی نیست.
نه من حرفم این است که وقتی تو در دبیرستان بودی چقدر دوست داشتی، چقدر باشون این ور اون ور می‌رفتی تو بر...
خیلی خیلی زیاد دوستای زیادی دارم، هنوزم دارم، هنوزم ارتباطم حتی از دوستای دوران دبستان منم.
بسیار خوب. حالا من همشون رو جمع کردم، میگم نظرتون رو راجع به این دوست به من بگید. فکر کنید دو سه تا ویژگی که به تو نسبت میدن یا صفتی که به تو نسبت میدن چیه؟
مهربان، خیلی سر قرارام نیستم، خیلی جا پشت کار دارم.
مثلا تو چه کاری؟
کار که انجام میدم از بیزینس خیلی توش پشت کار دارم، انقدر توش پشت کار دارم که میبرم. دقیقا فکر میکنم میشه اون دو قطبی شامل اینم میشه حتی.
خب معلومه، یعنی آدم خیلی کار بکنه. خب ببین عزیز، آدم های وسواسی و دو قطبی حداقل در کوتاه مدت برنده هم، تو که آخه بردی نداشتی تا با بسیار. نصف استادای دانشگاه، نصف که نه، 20% استادای دانشگاه به دلیل وسواسی بودنشون به اونجا هارستن، برای که باید همه چیز رو خوب و دقیق و درست بفهمن. ولی آخه تو یه جور دیگه گفتی، به نگرانید از اینه که خوب مطلب رو نفهمی، بنابراین باید خیلی دقت کنی. به همین دلیل که خب اسم این وسواس از زمین، اسمش سنگینی اونه، ولی شدید شده به طوری که تو رو از پا انداخته. الان من بگو ساعتای خوابت چطوره؟ شبا کی میخوابی کی پامیشی؟
خیلی بده، با قصه خواب سعی میکنم بخوابم و خوابم زیاد میشه با اینکه میخورم.
من
راحت نمیخوام. اون خواب عمیق 90 دقیقه‌ای که شما میگین 4 تا سبک سنگین، من همش تو اون سبکم میترم. اصلا یه موقع خیلی کم به اون خواب سنگین فرو میدم.
خب عزیز، اگر چنینه به نظر من شما قبل از این که به فکر سفر باشی و درس باشی و باید بری دکتر عزیزم، یعنی دکتر میخوای که با یک کسی کار کنی، احتمالاً میتونه دارو درمانی درست مناسبی باشه. مثل مثالی که همیشه میذارم، این دست و پای شکسته رو درست کن، بعد حالا میخوای فوتبال بازی کن، میخوای نکن، میخوای بسکت.
همینطوره.
خب بنابراین مثلا الان موضوع خارج از ایران اینا منتفی است، الان با دنبال روانشناس روانپزشک خوب بگردی. با سفر مشکلت رو بیشتر میشه که کمتر نمیشه.
100% خیلی بیشتر هم میشه.
خب پس بنابراین تکلیف روشن عزیز، و بعدم این کاری است که تو باید با کمک دیگری بری، یعنی سوار اتومبیلی باید بشی که او با تو رو این ور اونور بره، تو فقط ادارش کنی و این اتومبیل که به درد تو میخوره تو رو به مقصد برسونه. یه روانشناس روانپزشک خوبه. این تکلیف کار به نظر من روشنه. تو بی خودی میخوای موضوع رو پیچیده و عجیب و غریبش کنی. حالا که به هر حال انگلیسی خوبه، درس تو خوب یاد گرفتی، خودتو سالم کن که بتونی از زندگیت بهره ببری.
الان عادیه این که من به شما زنگ زدم، اینقدر تپش قلب داشته باشم وقتی میخوام
خب صحبت کنم. آره ازم، برای که خب مضطربی، به دلیل این که آدم مضطرب نگران وسواسی هستی، برای که فکر میکنی در گفتگوی با من چون برات مبهم هست، که البته با توجه به این که من شناختی نباید باشه، برای که فکر کنی همیشه خبرهای عجیب و غریبی هست، اون احساس خوب رو نداری، بعدم نگرانی که من یه چیزایی بهت بگم که اونا رو دوست نداشته باشی و ضمناً ناراحت.
همیشه منتظری یه بریک ترو هستم ولی
نه. ببین ازم، ببین میانبری در کار نیست. There is no shortcut. میانبری در کار نیست عزیز. بهترین کاری که تو میتونی بکنی یه روانشناس خوب پیدا کنی، آهستن بری. من همیشه گفتم آدم به آسمانم میتونست بره و میتونه بره اگر پله داشته باشه، که یه دونه یه دونه آدم قدم برداره و بره بالا. بنابراین اصلا خودتو درگیر نکن عزیز که بخوای یه دفعه تو آسمونا باشی. قبول کن که باید این راه رو بری و این راه رو هم باید با یه دقت و توجهی بری. پسر باهوشی هستی، ولی متاسفانه این دست و پای شکسته به اجازه نمیده که مهارت تو فوتبال نشون بدی. بنابراین اول دست پاتو درست کن، بعد از اینکه درست کردی هر جا میخوای بری، هر کار میخوای بکنی، خیلی خیلی برات ساده‌تر و راحت‌تره. و مطمئنم هم چنین خواهد شد. ولی دکتر خوب میخوای، روانشناس روانپزشک خوب میخوای که با همکاری هم اونا و خودت با اونا بتونی حال ثبات و قراری پیدا کنی که شایستش هستی و میتونی داشته باشی. به هر حال مواظب خودت باش جان.
دو تا سوال بتونم بپرسم
جان؟
سن روانشناسی که باید مراجعه کنم بالا هرچی بالا؟
نه بین بین مثلا 40 تا 50 برای تو بهترینه.
سوال دوم اینی که من خودم همه حرفا رو دوست دارم یک بار تکرار کنم و از شنیدن حرف برای دومین بار تکرارش عصبانیت اصلا انگر دارم.
خب نشو
خشم میشه اون.
خب به خودت بگو این عادی مردم دنیاست. با بزرگ و ما بزرگم به داستان 100 دفعه 200 دفعه گفتم. من وارد یه مرحله شدم که یه جوری به دلیل وسواس نمیخوام وقتمو تلف کنم، عمرمو تلف کنم. بنابراین حرفم همیشه با آدم ها اینه که اینو که میدونم بیا اینو نگو، بقیه رو بگو.
دقیقا همش میخوام برم بگم get to the point. نمیتونم
تحمل کنم. خب دیگه اون به خاطر این است که فکر میکنی یه چیزی داره از دست میره عزیز.
همش
اونو میشه فهمید عزیز. مثل آدمی میمونه که فکر کنه به ما یه کتاب مثلا 100 صفحه‌ای دادن، هر سال یکیشو میکنن و تو ترسد از اینه که بکنن بدون اینکه به یه جایی که میخوای برسی برسی. در حالی که زندگی یه سفری است که آدم مهمش اینه که در این راه خوب و خوش باشه و در مسیر رشد و کمال باشه که اون خوبی و خوشی رو مضاعف میکنه. بعدم هر وقت رفته دیگه. به همجاست که کمک میخوای برای اینکه از این حال و وضع درت بیارن و مطمئنم که میتونی عزیز. بنابراین به دنبال اینکه بری سراغ کانادا و پولی رو به کار بیاندازی، دو مرتبه گرفتاری بیشتری پیدا کنی، روانشناس روانپزشک خوب پیدا کن و مطمئنم با اونا حالت خیلی خیلی بهتر میشه. به هر حال مواظب خودت باش.
دو سال با توجه به لحنم تونم میتونم خودمو،
اگر کاملا از اونا کمک بگیری آره عزیز. مثلا مسئله به اصول نیست. خیلی از اوقات آدم فقط آدرس گم کرده. توانشو داری برای که وقتی لازم باشه و یا یه کمی اگر منی که پرشونی تو اوج میای میشه ازت خیلی چیزا رو خواست. بنابراین فقط ارتباط خوبی با اونا برقرار کن. مهم هم اینه که هر دو آقا باشن، یه روانشناس خوب یه روانپزشک خوب، میتونن کاملا کمک
کنن. هم یعنی
نه یعنی با هم میتونن باشن، اونا باید با هم همکاری داشته باشن. یعنی ممکن روانپزشک تو ماه یه دفعه دو ماه یه دفعه ببینی، اما روانشناس روانپزشک در گفتگوی با هم هستن که تغییرات تو رو هم خودت گزارش بدی، هم اونا به هم گزارش بدن و تصمیماتی که در این باره میگیرن بسن بگیرن. حتی در مدت کوتاه‌تر میتونی از این بیراهه به راه بیای عزیز.
ممنونم.
به هر حال مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
فراتون
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا حفظتون.
خیر خدا. شنگ دو سه دقیقه است تا پیام‌ها من ازش استفاده کنم برای پیام‌های خودم. اول اینکه من شنبه و یک شنبه 23 و 24 اپریل در سراتوگا در شمال کالیفرنیا کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو دارم از ساعت 11 صبح تا 7 شب. همچنین در روز شنبه و یک شنبه 30 اپریل و اول ماه می در ونکوور هستم و 4 کنفرانس معمولا 2 تا 5 و 6 تا رو یا 3 تا 6 و 7 تا 10 دارم، اون رو میتونید پیدا بکنید. بنابراین در آخر این ماه در خدمت دوستان و عزیزان ونکوور هستم. همچنین روز شنبه و یک شنبه 21 و 22 ماه می در دالاس هستم. اونجا هم فکر میکنم کنفرانس کودک درون رو در دو روز دارم. دوستانی که از اطراف هم میخوان بیان میتونن تشریف بیارن. دوشنبه و سه شنبه 23 و 24 ماه می در هیوستن هستم و فقط 2 کنفرانس 7-10 شب دارم. چهارشنبه و پنجشنبه 25 و 26 ماه می در آتلانتا هستم و 2 کنفرانس 7-10 خواهم داشت. روز جمعه و شنبه 27 و 28 ماه می در منطقه واشنگتن دی سی، مریلند، ورجینیا هستم. نمیدونم کدام ایالت یا منطقه اونجا هستم، ولی میدونم روز جمعه 2 کنفرانس دارم 3-6 7-10 و روز شنبه هم همینطور 2 کنفرانس. روز یک شنبه 29 در تورنتو هستم. فرید از ساعت 10-1 بعد از ظهر کنفرانسی به زبان انگلیسی داره. منم 2-5 و 6-2 کنفرانس در تورنتو خواهم داشت. 29 ماه می 30 ماه می در اتاوا خواهم بود و فکر میکنم 2 کنفرانس خواهم داشت. بعد از سالها که اتاوا نبودم اونجا در خدمت دوستان خواهم بود. آگاهی های بیشتر رو، موضوع سخنرانی رو، ساعت رو، همه رو، یه مقدارش همکنون آماده است، میتونید از وبسایت من دریافت کنید. بقیه هم به زودی اعلان خواهد شد. ضمناً یادآور میشم که سفری 7 شب و 7 روزه داریم از سیاتل در ایالت واشنگتن به آلاسکا. این سفر در 4 نقطه هم توقف خواهیم داشت. 7 شب و 7 روزه، جمعیت ما احتمالاً زیر 1000 نفر خواهد بود، یعنی حتما زیر 1000 نفره، ولی فرصتی است که با هم باشیم و برنامه‌هایی رو در خدمتون داشته باشیم. مهمترین مسئله بودن 1 هفته 7 شب و 7 روز است با هم و تماشای زیباترین مناظری که برخی از وقت در هیچ کجای جهان به اون عظمت و با اون حال پیدا نمیشه. به هر حال از 31 جولای خواهد بود تا 7 آگست، وقت بسیار مناسب آلاسکاست، ولی این کشتی ها خیلی خیلی زود پر میشن. ما هم اون رو در اختیار نداریم، وقتی که جا نداشته باشن جا ندارن. این که اگر مایلید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی، نیکیو پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
میو جان سلام، من برگشتم.
اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ 2 ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
مینو، اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم. خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در تخصص رنسانس کیچن باث اند فلورینگ. 714 633 3355. 714 633 3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم.
آخ انصاف تو شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
نگارا نگارا مرو.
کنسرت با شکوه سالار عقیلی چهارشنبه 11 می در ویلشیر ایدل تیتر به همراهی هنرمندان نامی حسین بهروزینیا، حریر شریعتزاده، حامین هنری و سعید فرجپوری. فروش برید در کلیه فروشگاه‌ها و مراکز ایرانی. تلفن تماس 424-355-9002. چهارشنبه 11 می ویلشیر ایدل تیتر سالار عقیلی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش میکنم بفرمایید.
مثلا خواهید که من سوالم راجع به حریم خصوصی و رازداری بین زن و شوهر هست. حالا من یه دقیقه مشکلاتی با همسرمون تو این زمینه که حالا یه بک‌گراندی از زندگیم بگم خدمتتون. از موضوعتون، ما در کانادا زندگی میکنیم. چند وقت پیش مادر من که در ایران هستن به مقداری پول نیاز داشتن که خب من خواهرم که خواهرم هم دقیقت تو کانادا هستن تصمیم یک مقداری کمک مادرم میکنه لازم مالی، اما خب به خاطر اینکه میخواستم حالا شأن مادرمون حفظ بشه تصمیم گرفتیم نه من به همسرم بگم نه خواهرم به همسرشون بگم که به نوعی حالا مادرمون هم احساس بدی نداشته باشه. سال گذشته همسر من که ایران میرفتن ما این پولو داریم به همسر من که ببرن ایران، که در مجموع مبلغ زیادی نبود، کلا 800 دلار بود که مثلا خب 500 دلار خواهر من داره، 300 دلار من دادم، ولی خب حالا شاید هم اشتباه من بود، طوری وانمود کردم که انگار همه مبلغ رو خواهر من دادم، بعد نگفتن که مثلا من مبلغی کمک کردم. خب همسر من رفتن ایران و برگشتن، یه بار خب گوشی منو چک کرده بودن، فهمیده بودن که منم کمک کردم، که خب این یکی از باعث اختلاف ما شد و باعث حالا کدورتی شد که ایشون میگفتن که خب باید همه باید به من میگفتی، مثلا به من دروغ گفتی که فقط خواهرت کمک کرده و شما خب کمک کردی و نگفتی. کلا حالا سوال من این بود که آیا زن و شوهر چقدر مثلا حریم خصوصی بین زن و شوهر هست، آیا حریم خصوصی اصلا هست یا باید در جریان کوچکترین مسائلی مثل مثلا کمک کردن یه مبلغ به خانواده مثلا قرار بگیره، حالا هم من مثلا همسرم رو در جنگ قرار بدن هم همسرم مثلا من رو در جنگ قرار بدن.
ببین عزیز، این داستان یه داستانیست که کمی پیچ داره ولی نه اونقدر، بعدم از یه ظرافت و دقتی هم برخوردار. البته ممکنه قسمت اول به شما هیچ مربوط نباشه. زن و شوهر آنچه که مربوط به هر دوشون هست فقط مربوط به هر دوه و هیچ کس دیگه حق دانستن نداره. یعنی شما نمیتونید درباره زندگی زناشوییتون به کسی چیزی بگید، همسرتون همینطور، برای اینکه این راز شماست، همسرتون نمیتونه به کسی بگه اون راز و سر و زندگی همسرتونه، به کسی مربوطیست. بنابراین پدر، مادر، خواهر، برادر، دوست نباید هیچی بدونن مگر اینکه همسر شما رضایت کامل داره، آگاهی کامل داره و اصلا براش مهم نیست و دلش هم حتی میخواد شما بگید برید بگید. پس بنابراین اون تکلیفش روشن. عرض من درباره همین مطلبی است که شما میفرمایید. روزی که ما فرض کنید شما در ارتباط با خواهرتون، پدرتون، عزیزانتون، اونا با شما حرفی میزنن، شما با اونا حرف میزنید، این ابدا به همسر شما مرتبط نیست، یعنی به هیچ وجه ارتباطی به اون نداره، برای که این راز مادر شماست یا راز خواهر شماست، این چیزی نیست که ایشون بخواد بدونه یا اصلا حتی کنجکاوی در موردش به خرج بده، یا اگرم دید یه چیزی رو از یه رای در متوجه میشه از اون مواردی که به شما مربوطه، مثل هر کسی که راز نگه داره همونجا میسته، فرض کنید چیزی رو میخونه، میبینه از جانب خواهر شماست درباره زندگی شرط میزنه، باید دیگه نخونه. که این دومی هم سر جاشه، یعنی آنچه که راز شماست در ارتباط با خانوادتون با دوستتون تکلیفش روشنه. حتی من باز همیشه هم مثال زدم، فرض کنید در ایالت کالیفرنیا شما اگر مریض دارید هیچ کس قرار نیست اصلا بدون اون مریض شما هست یا نه. من صدها بار توی یه مهمونی خانمی آمده گفته که فلان یادت هست که مثلا من یه سال قبل، چهار سال قبل، 17 سال قبل اومدم پدوی تو، من چون فقط نگاش کردم. تازه خودش گفته اصلا من مسئولیتی ندارم. ولی اگر شما بیاد بگید که برادر من پلوی شما اومد به شما میشناسیتش یا اومد پلوی شما، مطمئن باشید بهش میگم عزیزم اگه فکر میکنی آمده از خودش بپرس. امکان نداره بگم نه، برای که اگر بگم نه یا اگر بله بوده که دروغ میگم، بعد اونه هم که نخوام دروغ بگم با راست بگم. به همین جهت که حرف این است که من هیچ نمیگم. حالا به همین جهت هست که شما در ارتباط با آنچه که مربوط به شماست و به زندگی زناشویی نیست راز دارید. اینجا یه اشکال کوچولو پیدا میشه و اون برداشت و نگاهی است که ما درباره پول داریم تو خانواده. مثلا در خانواده ایرانی فرض بر اینه که چون زن یا مرد پول رو در میارن، اون که پول در میاره مثل که یه حقی داره، اون دومی نداره. در حالی که یه زندگی سالم، یه زندگی درست، قوانین و مقررات کشوری مثل کانادا و امریکا در اینه که نه، این پول از آن هر دو است، در حالی که فقط یکی اون رو در آورده، اتفاقا یکی هم بیش از اون یکی دیگه خرج خودش میکنه. ولی مادام که به هر حال پول مشترکه مال هر دو، اشکال کار شما این است که این پول مشترک است میان شما و همسرتون و تصمیم برای خرجش یا هر نوع استفاده باید با آگاهی ایشون باشه. اجازهش نمیخوام بگم با آگاهی باشه. اما نکته دوم حرف شماست که حرف درستی عزیز، یعنی حرفتون اینه که من اگر به همسرم بگم که من میخوام اونم در این حد پول به مادرم بدم، مادر من اگر بدونه و فکر بکنه که من این رو به همسرم گفتم خوشحالش نمی کنه و اون زن رو من قرار نیست اذیت کنم و بنابراین من این رو به عنوان سیکرتی از جانب مادرم می بینم که مسئولیت گفتنش رو به همسرم ندارم و بنابراین با وجودی که وسط یک دوگانگی قرار گرفتم که اصلا درست و غلط کلیش رو نمیشه حکمش رو صادر کرد، با توجه به ویژگی های مادرم و این کمک مختصر، من این رو به این صورت در میارم و میگم و همسرتون نمیتونه شما رو متهم کنه به این که تو یه چیزی رو از من پنهان کردی، تو من دروغ گفتی. نه، اینا مثل این که آدم بگه تو میری دستشویی اونجا رو تمیز نکن بذار من بیام ببینم، یعنی یه چیزهاییست که دیگه بحث حریم نیست. بعدم مهم اینه، یعنی یا دو چیزه، یکی این که همسرتون اگر به شما بگه چرا من نگفتی، من از این ناراحتم، چرا من دروغ گفتی، من فکر نمی کنم من بتونم شما رو خیلی محکوم کنم و فکر نمی کنم همسرتونم با توجه به اینکه پای مادرتون در کاره، نه یه آدم عادی، نه یه آدم غریبه، نه دوستتون که بگید نمیتونه بگه اون گفته که خوشش نمیاد که تو بگی، برای که اون پول مال هر دوی شماست و شما باید به همسرتون بگید وقتی دوستتون پول از شما قرض میکنه یا بهش کمک میکنید. اما وقتی به مادرتون میرسه قصه کاملا به نظر من فرق میکنه. اما نکته مهمتر اینه که این برای من از شما سواله و دوام میکنم دقت کنید، شما اگر به همسرتون رو میگفتید ایشون فکر کنید باش چگونه برخورد میکرد؟
ایشون مخالفت نمی کردن، مطمئنم که مخالفت نمی کردن. ایشون حتی چند بارم حتی مثلا خودش گفت که اگر مثلا کمکی میخواد مثلا انجام بدین، یا حتی یک بار مثلا گفتن پول مثلا یه گوشه موبایل مثلا بگیریم که بتون راحت تر ارتباط داشته باشیم از ایران به اینجا. ایشون میدونم که مخالفت نمی کردن.
خب حالا اگر حالا اینجا من اعتراضم به نحوه کار شماست، یعنی شما بهش میگفتید که عزیزم من خواهرم در این پولو میفسه، منم میخوام اینو بهش اضافه کنم، میخواستم تو بدونی، ولی میشه از تو خواهش کنم که آنگونه عمل کنی و به روی خودت اصلا نیاری که مادر من هیچ وقت نفهمه که تو هم میدونستی یا میدونی. یعنی میدونید اون راه درسته، یعنی راه بهتر بدترش بود. نمیخوام بگم اون راه بد بود ها. من گفتم شما رو به خاطر اون قضاوتتون، تازه نمیدونم در چه شرایطی بودید، از نظر مالی در چه وضعیتی هستید، وارد اون بحثا نمیخوام بشم. مادام که همسرتون احتمالاً مخالفتی نمیکرد، راه درستش خبر بود، ولی بعدن این که اصلا کی بود کی بود من نبودم. برای این که مادر من ممکنه از این که فکر کنه پسرش بهش کمک کرده زنش ناراحت بشه، پس چون نمیخوام مادرم رو ناراحت کنم، اونم در مورد یه مبلغی در این حد و صد، تو لطفاً اینو وانمود کن که نمیدونی، حتی به خواهرم هم یه جوری نگو که او هم ای بسا خوشحال نشه. برای که اینجا یه اشکال دیگه هم وجود داره که حتی ممکن خواهر شما دوست نداشته باشه که مثلا عروسشون بدونه که مثلا پسرشون داره بهش بیام به مادر مثلا کمکی میکنه یا هدیه میده. یعنی پیچیدگی مسئله اینجاست و اگر حسن نیت باشه مهم نیست. تازه خیلی از وقت شما میتونید این اختیار رو به هم بدید. ببینید، من همیشه عرض کردم در زندگی زناشویی یکی از راهای درست این که مثلا هر کدوم از ما که دلمون خواست تا $100 خرج کنیم، هر کدوم از ما تا $300 خرج خواستیم بکنیم بکنیم، ولی حتما به اون یکی همون روز بگیم که من $300 خرج کردم، ولی از $300 یا $301 به بعدش ما بدون موافقت هم دیگه خرجی نمی کنیم. یعنی حتی چون یه همچی کارهای جلو بسیاری از سوء تفاهمات می گیره. مورد شما باز بر می گرده به اینکه رابطتون با همسرتون چطوره، رابطه همسرتون با مادرتون چطوره، مادر شما چه نظری راجع به همسرتون داره، حتی خواهر شما که در جریانه، برای که مادر هر دوی شماست، برای او ممکنه اهمیت داشته باشه. بنابراین همونطور که گفتم کار بهتر این بود که شما با توجه به این که همسرتون خودشون به این موضوع ممکنه اهمیت ندن، باید با ایشون در میون میگذاشتید و بعدم ازش میخواستید که وانمود کنه که هیچی نمیدونه، که اون هیچ اشکالی نداشت، نگه داشتن یه رازه دیگه، مسئله راست و دروغ مطرح نیست و اینو حل میکرد. ولی حالا هم من فکر نمی‌کنم اسم اینو شما بتونید حریم خصوصی بذارید و برای خودتون حقی قائل باشید، چون گفتم از نظر قانونی، از نظر اخلاقی، از نظر نزدیک دوتا آدم نیست. حتی شما میتونستید با هم اختلاف نظر داشته باشید، یعنی ایشون به شما بگه نه من نمیخوام تو این پولو بفرستی، شما بهش میگفتید عزیزم من مجبورم و درست اینو میدونم، تو رو متوجه هستم مخالفی، ازت دو تا خواهش دارم، یکی به من اجازه بده این کارو بکنم، دوم ازت خواهش میکنم که به روی مثلا مادر من یا خواهر من هیچ وقت نیار. و همسر شما اگر حتی با شما رابطه عادی داشته باشه، نمیخوام بگم خیلی دوستتون داشته باشه و چنین و چنان، باید رعایت حال شما رو بکنه، ولی مسئله اونقدرها پیچیده نیست و امیدوارم ایشون هم نه شما مدعی منطقه خصوصی بشین. منطقه خصوصی همه چیزاست که واقعا خصوصیه، این مال شما پول مشترک است و به عنوان به اصطلاح نوعی کامیونیتی پراپرتی تلقی میشه و متعلق به هر دوی شماست، ولی همسرتون هم نباید به خاطر کاری که علیه ایشون نیست، تازه یک کمی بچه شما رو پیش مادر یا خواهر یا حتی نظر مادر رو راجع به خود شما زندگیتون اینا به سب و صورت مثبتی در میاره نسبت بهش حساس باشه. حالا به من بگید همسر شما صرف نظر از ماجرا اینکه شما بهشون نگفتید که نسبت به این موضوع حساسیت خاصی ندارن، دارن؟
نه نسبت به این موضوع حساسیتی ندارن، ولی حالا دلیلی که من گفتم حریم خصوصی کشی بود که ایشون با چک کردن گوشی من متوجه شدن که حالا یه سوال من این بود که واقعا مثلا زن و مرد چقدر
نه اونا نه زن و مرد گوشی شما رو هر دوتاشون مگر اینکه شما ببینید بسیاری از دوستان همکار من اینا وقتی با همسرشون هستن، اگر تلفنشون کانفیدنشیالیتی داره در ارتباط با بیمار، وقتی که با همسرشون هستن اونو خاموش میکنن، برای که ممکنه مریضشون زنگ بزنه، اگر مریضی است که به اون تلفن دسترسی داره. و بنابراین شما تو ماشین نشستید، مریضتون میاد روی خط، میگه آقای دکتر، خانم دکتر، من همچین مسئله دارم، شما چیکارش باید بکنید؟ بنابراین حتی اون وقت همسرتون متوجه میشه که شما این خانم یا آقا مریض شما هستن یا وکیل، یه همچین مسئله است. به همجاز که ماجرای کانفیدنشیالیتی خودش یه مسئله بسیار جدی است در حرفه ها، نتیجتا شما نمیتونید در ارتباط با زن و شوهر با هم ماجرای این راز من راز تو نیست نخواهد بود، مگر اون چیزی که یا یه توافقی بشه یا بدونیم قابل قبول نیست. گفتم مثالش، امیدوارم کسی را اذیت نکنم، رفتن تو دستشویی. اون نمیتونه میگه ما زن و شوهر هستیم هیچ رازی نداریم، من میخوام بیام تو. نه، بی خود میکنی، برای که اونجا جایی نیست که به راز و سر من و تو مرتبط باشه. اون حریم میفهم، اما وقتی بریم سراغ تلفن و ایمیل، نه عزیزم، برای که ببینید ماجرا این است که اگر موردی است که گفتم مثل مریضه که باید ببندید اون سیستم، اگر یه موردی است که مادر شما از اون تلفن پیغام میذاره بهش بگید که من چون مادر میذاره ممنونت میشم، نکنید یا مثلا یه جوری پاکش کنید اگر میتونید، یا بهش بگید از مادر پیغام میذارم ممنونت میشم که به اون سری نزنید. بعدم اصولاً اگر تلفن هر کدومتون جدا دارید که جز در موارد خاص قرار نیست با تلفن هم کار داشته باشید، ولی اگر ایشون از سر نکنجکاوی مچگیری میرن سراغ تلفن شما، ما اونجا مسئله داریم. یعنی اون دیگه جاسوسیه، اون دیگه کار درستی نیست و بهتر راجبش حرف بزنن. ولی اینکه زن و شوهر مدعی بشن که تلفن من تلفن خصوصی منه، مادام که مسئله از نظر قانونی اخلاقی مطرح نیست، مثل پزشکی که عرض کردم یا مثل وکیلی که گفتم، مادام که مسئله خانوادگی از اون طریق که قرار محرمانه بودن و سری بودنش حفظ بشه نخواهد بود، نه، شما نمیتونید به همسرتون بگید تو چرا تلفن منو چک کردی، ایمیل منو چک کردی، پست منو باز کردی، نه ندارید، مگر اینکه جزء همون گروهی باشه که عرض کردم از قبل تکلیفش مشخصه.
بعد ایشون الان فکر نمی‌کنه از روی مشکلی بیشتر از روی کنجکاوی و الان مباحثی که الان مثلا من خودم یه ذره حساسیت روی میشه، مثلا من با خانواده با خواهرم یا با برادرم مسیجای می‌ذاریم راجع به مثلا برفرض فلان اخلاق برادر یا فلان اتفاقی که مثلا
توی نباید بکنید. نه میفهممتون، ولی نباید بکنید دستی. ببینید شما چرا این چیزا رو محرمانه میگم، چرا مردم مثلا فرض کنین که کد دارن، به خاطر پنهان کردنش. چرا ما امروز در دنیایی هستیم که با توجه به عصر الکترونیک حرف این است که دیگه اصلا ماجرای پنهان کاری موضوعش منتفی است؟ بنابراین وقتی شما میخواید راجع به خواهر و برادر حرف بزنید، بهتره تلفنی حرف بزنید، برای هم مسیج نفرستید و یا اون رو نگه ندارید یا هر چیزی از این دبیر.
ایشون هم یعنی اگر برفرض مسیجی زده بشه و بعدم پاک بشه مشکل، یعنی نیاز نیست ایشون در جریان، یعنی مثلا زن و شوهر حال نفرض میشون در
آخه عزیزم ببینید، باز حرف این است که شما میتونید بگید که برادرم یا خواهرم یه چیزی راجع به برادرم گفت، نمیخوام تو بدونی، اونو من پاک کردم. ولی شما نمیتونید درباره دختر خانمی که بهتون زنگ زده بگید این مسئله خصوصیه. خب آخه این تفکیک نمیشه کرد. آدمایی که میرن همه رو میبینن دیگه، هم پیغام خواهر رو میگیرن، هم پیغام دوست نادیده دختر شما رو. به همین جهت که عرض میکنم فکر میکنید یه چیزی رو نباید دیگران بدونن مطرحش نکنید. به همجاست میگم تو که راز خودت رو نگه نمیدارید، چطور انتظار دیگران نگه دارن؟ و بعدم متاسفانه حرفیست که ناپلئون میزنه، میگه حرفت رو الان نمیگم، اون به صورتی که اون میگه من نمیگم، میگه شب به یک کسی بگو فردا صبح تو خیابون بشنو. به همین جهت است که قرار نیست از این پیغام بزنه. الان دردسری که در دنیا برای همه داره پیدا میشه اوائل این اشتباهاتیست که به صورت عادی داره صورت بگیره، ولی بسیار از کسانی که تو این زمینه متخصصن معتقدن دیگه یه روزی هیچی نمیشه پاک کرد و بنابراین چون نمیشه هیچی رو پاک کرد، بهتر است که از اول حسابمون پاک باشه تا باکی هم نداشته باشه.
من حتی اصلا پسورد گذاشتن
نه نه من به همجاست که من اگر جای شماشم به خواهر و مادرم میگم برای من پیغام خصوصی نذارید، بذارید تلفنی با هم صحبت کنیم، من میگم زنگ بزن با هم حرف بزنیم، پیغام نذارید که داداشت اومد مثلا فوش داد که بعدن ایشون جلو همسر شما خجالت کشن. همسر شما هم قرار نیست، فضولیشون باید دلیل داشته باشه، کنجکاوی دلیل میخواد از این، فضولی بی دلیل، کنجکاوی به دلیل، حق بازیه.
پس یعنی مثلا افراد، یعنی زن
و شوهر
مجازن، حتی مثلا
میل
همدیگر رو
کاملا ازم. آخه برای که شما یه نفرید عزیز، همطور که پولتون یکیه، گفتم مگر اینکه شما من نشون بدید یه ماجرای محرمانه است که قانونی و اخلاقی به شما اجازه نمیده. به همجاست که گفتم من دوستانی دارم که تو فرض کنید روانشناسن، هیچ وقت همسرشون تلفن اونا رو آن نداره، برای که کار تلفنی میکنن و اینو درست نمیدونن. بنابراین به همجاست که بهتره که مثلا یه تلفن دیگری باشه. این که آره ازش استفاده و سوء استفاده میکنن قصه دیگری است، ولی اینجا ماجرای قانون اجازه نمیده. اگر فرض کنین یه روانشناسی معلوم بشه که گفته گوش با مریضش رو به زنش و شوهرش گفته، میتونه کاملا به زحمت بیفته. ولی مفواردی از قبیل خانوادگی بهتره یه زبون رو جگر یا دندون رو جگر بذارن صبر کنن، تلفنی صحبت کنن، امیدوارم اونم یه جوری ضبط نشه. به هر حال موضوع خودتون باشید، خوشحالم باهاتون.
بعد حالا یه سوالی میتونم بپرسم؟
خب پس باز روی خط باشی عزیزم. هی من گفتم شاید آخرین حرفت باشه، من 4 دقیقه هم از آگهیام گذشت. روی خط باش دکتر شنگرجمن، با ما باش.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
The Itsy Bitsy Spider Van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the Itsy Bitsy Spider Van will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟
ویزا تحصیلی .com
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
ویزا تحصیلی .com
هزینه تحصیل و اقامتت چقدره؟
ویزا تحصیلی .com
ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟
ویزا تحصیلی .com
تحصیل تو کدوم شهر؟ کدوم ایالت؟
ویزا تحصیلی .com
معدلت پایینه؟ عیبی نداره.
ویزا تحصیلی .com
بورسیه و کمک هزینه‌های تحصیلی؟
ویزا تحصیلی .com
کسی تو امریکا نداری که راه نمایید کنه؟
www.visatahsili.com
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون‌زد خانم‌های خوش‌سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
گلچین
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
وقتتون بخیر آقای دکتر.
جانم
آقای دکتر، یه مورد دیگه من میخواستم آقای خدمتون بگم. به نوعی حالا
یه ذره بلندتر ای صحبت کنید، ممنون میشم. یه ذره صداتون خراب شد جان.
بله، یه مورد دیگه میخواستم بگم. به نوعی حالا در زمینه حالا رازداری بین زن و شوهر بود که حالا یه دقیقه کیسی بود که میخواستم بگم خدمتتون. چند وقت پیش یه موردی اتفاق افتاده بود که دقیقا زن شوهر همسر برادر همسر خواهر من که خیلی اتفاقی فهمید دوست همسر من بودن. یه بار به همسر من گفتن که به خواهر شوهر گفتیم بریم مسافرت و خلاصه و به برادرت و زنش هم بگیم که خواهر من گفته نه به اونا نگیم که بعد همسر من این رو به من گفتن و من گفتم خب با خواهرم مطرح میکنم ببینم چرا همچین صحبتی کرده که مثلا با من یا مثلا با تو راحت نیست بریم که همسر من از من قول گرفت که نه نگو مثلا دعوا میشه و شاید بحث بشه و اینا. منم حالا قول دادم ولی یه دو هفته ایم سر قولم بودم ولی خب احساس کردم چون پای شخص سومی هست به نوعی حالا خواهر من حالا نه به عنوان حالا صرف خواهر من به یک شخص سومی در حقیقت به نوعی متهم هستن حالا با خواهرم مطرح کردم که خواهرم هم دقیقا قضیه رو انکار که وقت با همسرش هم رو در رو کرد که حالا همچه حرفی نبوده و اصلا بحثی نشد که اینا هم بیان یا نیان که حالا بعدش همسر من خودم ناراحت چون که تو رازداری نکردی و راز خانواده رو به بقیه گفتی و از من قول گرفتی. حالا البته من قبول دارم که من ایشون به ایشون قول دادم بعد از البته بله دیگه دقیقا اول ایشون به من گفتن و به من گفتن قول بده نگی ولی خب حالا من بنا به حال تشخیص خودم اشتباه یا درست با دقیقت خواهرم مطرح کردم. حالا کلا سوال ها اینه که در چنین مواقعی واقعا مثلا زن و شوهر بحث رازداری بینشون چقدر چیز هست؟
نه ببینید عزیز نه صبر کنید ببینید ماجرا دقیقا همینه. یعنی وقتی که شما یه حرفی میزنید این حرف شما مهمه و وقتی به همسرتون قول دادید من نمیگم اهم از این که اصلا راز شما باشه نباشه به دیگری مرتبط باشه نباشه چون به همسرتون قول دادید شما باید اون رو نگه میداشت به همین سادگی. حالا دو تا نکته به همجد من دیروز یه دوستی به من یه چیزی گفت گفتم من میخواید به اون آدم بگم گفت نه گفتم مطمئن باش هرگز نخواهم گفت. او از یه کسی گله کرده بود که در نوعی ارتباط من داشت مهمم بود ولی وقتی گفت نه و اصلا حتمنم نخواهم گفت. دوم شما میتونستید برید پرو همسرتون بگید عزیز تو اون حرف من زدی منم به تو قول دادم ولی من میخوام قولمو بشکنم خواهش میکنم دلایل منو بشنو اجازه بده بگو یا بذار یه راهی پیدا کنیم شاید تا بد نباشه تو خودت مثلا یه جوری به خواهرم بگی یا من بگو چه جوری بگم یا بگم که مثلا تو گفتی یا از جای شنیدیم بذار با هم صحبت کنیم. شما راه دومتون بود ولی شمایی که قول دادید دیگه حالا بحث راز نیست بحث این است که شما یه قولی که دادید دارید میشکنیدش. الان مسئله اصلی اون قراری است که شما گذاشتید به همجاست که توی کانترکت هایی هم که شما دارید این که قبلا چی گفتید چی نگفتید خیلی از قاد می نویسن هرچی در این باره شفاهایی کرد بگفته شده موضوعش منتفیز این سند آخره و بنابراین اونجا شما قرار بوده با ایشون در میون بذارید که میخوام بگم. بعدم ببینید الان یک کمی از حرفای شما پیداست که این ماجراها همچنان گرفتار همون بیچارگی جامعه ایران هستیم که وابستگیه. یعنی ما شما خودتون رو به عنوان یه واحد یه یونیت نمیدونید در ارتباط با دیگران. شما هنوز یه چیزی به اسم خواهر دارید با روابطی مادر با روابطی بعد حتی نمیدونم دوست فلان یا خیشاوند فلان همسرتون یا هر چیزی باز دوباره مطرح میشه. بعد موضوع چی؟ نمیخوام اذیتتون کنم موضوع است که مال مردمان بی سواد گذشته بودی که از این حرفا بزنن از این گزارش ها بدن و بگیرن اصلا وقت و انرژی که صرف اینا میشه. بعدم اصلا فرض کنیم به خاطر این حرفا یک کسی نظرش رو کسی عوض خوب بشه اگه قرار باشه اینجوری که بسیار از ما اصلا قرار نیست حرف بزنیم برای که مردم همجوری نظر پیدا میکنن هیچ اهمیت داره قضاوت و نظر مردم خوب بزنید داشته باشن از کی تا حالا ما میخوایم مردم درست کنیم. امروز مردم راجع به خدا و پیغمبر خدا و شما به هر باوری هستید کتاب آسمانی شما حرف میزنن اینا موضوعی مهمی است. حالا من نگرانم که یک کسی درباره برادر من یا خواهر من گفته اینا دلشون نمیخواد شما بیاد خودشون نمیخواد این موضوع کم اهمیتی که ولش کنید این موضوع با اهمیت تکلیفش رو روشن کنید تا اینکه تبدیلش به یه سر و راز کنید که حالا باید آدما در یه شرایطی اون رو نگه دارن بعد چگونه ابراز بکنن و نکنن. یعنی درگیر یه مقدار بازیای از یه طرف کودکانه از این مقدار درگیر بازیای سنتی است که مخالف صمیمیت و صراحت و صداقت امروزیه.
جان البته لازم این که فرمودین من قولم خب این رو قبول دارم که خب اشتباه من بود اما راجع به این بحث که مثلا با ایشون صحبت میکردن که خب من میخوام بگم و به این دلایل چون چند بارم بحث رو خب ایشون قبول نکردن
بنابراین شما یه چیزی در مقابلتون ازم مثل هر چیز دیگه میخواید برید یه چیزی بخرید، شما یا باید به نظر همسرتون توجه کنید، اونو مهم بدونید و نگید، حتی اگر لازم میدونید، یکی این که بگید نه من میرم میگم ناراحتم میشی بشو، من اون اصلا باش مشکل ندارم. به همین جهت است که زن و شوهر قرار با هم حرف بزنن، آخر کار به این توافق میرسن که ما با هم توافقی نداریم. هیچ اونجا اشکال نیست. مشکل ما در بازیه، در بهانه است، در دروغگویی، در پنهانکاریه، در یه رازی رو که نباید باشه موضوعی رو راز کردن و بدن نگه داشتنه. و الا ما اصلا درست عکسش هست. ببینید از این من بارها عرض کردم، همه زنان و همه مردان همیشه درباره همه موضوعها با هم اختلاف نظر دارن. اگر بشنن با جزئیات با دقت راجع به اینکه تو چه باوری داری چه باوری من دارم با هم صحبت کن. حتی شما معتقدی کسی خیلی 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 خوبه، همسرتون هم میگه خیلی 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 خوبه، بشین یه ساعت راجع بهش حرف بزنید، متوجه میشید چقدر با هم اختلاف دارید. این درست میشه که آدم نگاه بکنه به آب دریا، فکر کنه همه قطره های این همن، ولی اگر از نزدیک بریم چقدر با هم متفاوتن، یا پرای پرنده یا هر چیزی که شما مرتب و منظم میبینید. حتی اتومبیلایی که در تا ماشین کنار هم هستن، همه یه رنگ و یه شکل و یه فرم و یه مارک، اگه برید وزن کنید، این 200 گرم اون یکی 2 کیلو از یکی کمتر و بیشتره. بنابراین اختلاف اجتناب ناپذیره. به همین جاست که ما نمیخوایم بگیم ما باید نباید با هم اختلاف داشته باشیم، و معنای این نیست که هر اختلافی رو میشه مطرح کرد و حل کرد. به همین جد است که من در بحث خشم و عصبانیت حرفم این است که من اختلافمو با این نیت مطرح میکنم که بتونم حل کنم. اگه نتونستم حل کنم، میام اون رو به یه نوعی میپذیرم، میام خودم رو تغییر میدم، بعدن اون شرایط و موقعیت رو تغییر. یعنی همین گونه راه حل پشت راه حل در مقابل من و شماست. ولی اگر درگیر گفتگوهای از این قبیل شدید، کار دست خودتون میدید و ضمناً به ریشه مسئله نگاه کنید که اگر وابستگی و مهربانی ما گرفتاریم. بعدم برخلاف نظر بیشتر مردم، موارد جزئی از این قبیله که زندگی زناشویی رو از هم میپاشه، مثل موریانه سیستم رو به یک باره میخوابونه. بنابراین شما هم باید یه تجدید نظری در روابطتون با خواهرتون، مادرتون، بقیه، نه در جهت تعداد روابط رو از زمان و ارتباط دو برابر کنید. من اونجا بحثی ندارم. حرف من این است که وارد مواردی نشید که موجب اختلاف بشه و اون مسئله است.
و من البته بیشتر دلیلی که گفتم اینه که نمیخواستم دقیقاً این مورد باعث دوباره یه کدوره حالت به هر یه سری اختلافاتی بین همسر من و خواهر من خالی یه سری خودی
راحت نمی‌خواستم
این مورد هم.
آخه عزیز من ببینید، آخه این حق شما نیست. اولا همسر شما و خواهر شما میتونن با هم کدورتی داشته باشن به دلایلی کمتر و بیشتر بشه و شما هم هیچ کاری روش نمیتونید بکنید.
به همین جهت که کدورت ها فقط به من وارد میشه. البته من از طرف خواهرم که خیلی، ولی از طرف من اصلا نمی خواهرم مشکلی داره با همسر من یا خیر، ولی از طرف همسر من هر مشکلی که با خواهر من هست با دقیقه به من دارید. حتی من مثلا چند بار بهشون گفتم، گفتم اگه با هم دعوا دارید ما هم بشین دعوا بکن، ولی توی زندگی خب نیادین که حالا مثلا خواهرت اینو گفت خواهرت اونو گفت، ولی برعکس تنشش میاد وارد.
نه 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 ببینید، باز شما رفتید وارد بحث دیگه شدید. اولا ما یه دفعه دیگه تکرار میکنم، اگر وابستگی است، اگر مهربانی است، مشکل اونجاست. ولی بیاید فرض رو بر این بگیریم که نیست، یا این موضوع مهم نیست، شما و همسرتون یه مسائل و مشکلاتی دارید، اینگونه که شما میگید، اینگونه که شما میگید، همسرتون یه مشکل و مسئله داره، و این داستان این که ماجرای خواهر شما میشه دست شما که چون خورده تو گوش من پس تو زدی، حرف غلطی عزیز. و بعدم دفاع شما مسئله است.
بله،
یعنی میدونید اون دفاع برخی از قد مسئله است. من هزاران بار شنیدم که فلانی، من خواهرش، حالا مورد شما، به من یه حرف میزنه، به شوهرم که میگم بی خودی میخواد جانبداری کنه، میخواد دفاع کنه، میخواد منو مقصر بدونه، و من هم صبح تا غروب دارم دنبال اسلحه و مهمات میگردم علیه خواهرش که به این ثابت کنم اون چیزی که من میگم هست. و شما درگیر یه بازی خطرناک شدید که آخر کار مثل زدن دو تا اتومبیل به همه، این که مهم نیست کی خسارت کمتر یا بیشتری دیده، هر دو خسارت میبینید عزیز. بنابراین شما من میگید با حرفایی که شما من زدید و نوعی که اینجوری حرفاتون بسیار نوعش و مختلف متفاوت کردید عزیز، دو سه دفعه جلو خودم رو گرفتم برای گفتن. شما یه دفعه برگشتید به 500 سال قبل، نه به چشمه، آقا قربونتون، قرن 21 تو کانادا نشستی مسخره بازی چی خواهرت اینو گفت مادرت اونو گفت این اینو کار کرد اون سلام نکرد این پشت شرمن کرد اون احترام نکرد اون احترام نگذاشت بس دیگه یعنی کافیه این پرت و پلاهای بیمارگونه مال فرهنگ و تاریخ 2000-4000 سال قبل ما که ناشی از یه مقدار بیماری و نادانی و خودخواهیه یعنی اصلا این موضوع موضوعی است که دیگه تمام شده عزیز و متاسفانه ما هنوز گیر و گرفتارش هستیم که صبح دو غروب مامان دین رو گفت خواهرتون گفت چرا اونا اینجوری کردن چرا به من نگفتی تو چرا اول به اون گفتی بعد دوم به اون گفتی زندگی در این حد و صد که اصلا در دنیای امروز قابل قبول نیست بس که آدم صبح دو غروب فریادش بلند باشه ما با اتومبیل اون که اینور میریم یا عالمه حشره رو مورچه رو توی جاده له میکنیم و ما قاتلیم آخه قربونت این بحثای عجیب و غریبه که نمیشه که مال دنیای امروز نیست و خودتون رو درگیر این گفتگو نکنید چون هیچ برنده ای ندارید هیچ وقت کسی رو قانع نمیکنید فقط و فقط از توش همونطور گفتم مثل یه تصادف که رابطه تصادفی هر دو طرف آسیب میدن حتی رابطه قماری نیست که یکی ببره یکی ببازه رابطه مبتنی بر همکاری هم نیست که هر دو ببرن رابطه مبتنی بر تصادفی که هر دو طرف بازندن بنابراین تمومش کنید و همسرتون اگر چنینه من نمیدونم ایشون باید بدونه با یه همچین کاری داره خودشو آزار میده و سرشو به در و دیوار میکوبه به این امید که شاید دیوار خراب کنه فقط مغز خودش رو داغونه
و توصیه شما به من اینه که اگر این موارد پیش اومد من پیش
نه من نمیدونم عزیز آخه من شما رو هم جز این مسئله میدونم یعنی باز آخه حرفای شما هم نشون نمیده که درست رفتار میکنید و نگاهتون هست آخه عزیز من درگیر نشد صبر کنید درگیر نشدن شما تو این بحثا شرط دیگرش اینه که واقعا از مادر بریده باشید اون نبریدید میدونید من که نمیتونم بگم نصفشو که من دوست دارم هستم بقیهشو نیستم من حاضرم بیام رستوران غذا بخورم ولی پولشو نمیخوام بدم بنابراین این مشکل جدی تر از ایناست و به همین دلیله که گفتم چند بار خواستم این حرفو نزنم چون مطمئن نبودم ولی تکرار حرفای شما من نشون میده که شما درگیر اون بازی کودکانه 2000 سال قبلی در جهت مردمانی که دنبال گاو و گوسفند را میفتن به شماها چیه در دنیای امروز نه دیگه من آخه بقیه دوستانم هستم به هر حال مواظب خودتون باشید خوشحال شدم مرسی عزیز خدا نگهدار شما نجمن با ما باش
آیا شخصا یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت استرس یا فشار روانی اجتماعی چرا ازدواج چرا طلاق 50 باید و نباید در زندگی زناشویی خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
کنفرانس دکتر فرهنگ هلاکویی در شمال کالیفرنیا، کودک درون، شنبه و یک شنبه 23 و 24 اپریل از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. محل کنفرانس وست والی کالج در شهر سراتوگا. این کنفرانس همراه با 4 تست و آزمون دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی است. ورودی $100 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
مرکز روانشناسی پرتو امید The Radiance of Hope زیر نظر دکتر شادی توماری به همراه مشاوران همزبان شما در خدمت جامعه ایرانی می باشد. هزینه جلسات بر اساس توانایی مالی شما تعیین خواهد شد. اغلب بیمه ها پذیرفته می شود. 310-279-2878 310-279-2878
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
من دو تا سوال از خدمتون داشتم در مورد دخترم. میخواستم اول با از اون دخترم 2 سال و 4 ماهه و پیشنهاد کار 2 سال و 2 ماهه پیشنهاد مدلینگ داره با یه قرارداد 5 ساله. میخواستم نظرتون رو بدونم.
برای چه کاری؟
برای عکاسی مدلینگ لباس.
بچه 2 ساله؟
2 سال و 2 ماه.
بله. اون وقت به چه دلیل دختر شما رو انتخاب کردن؟
یه کمپانی بوده که یکی از دختر یکی از همکارام اونجا رفتش برای عکاسی، اون 4 سالشه و قبول نشد. من گفتش که اگه میخواییم ببینیش ما بردیمش و گفتن که واسه یه قرارداد 4 تا 5 ساله میشه. بعد یه ماه به ما اطلاع دادن، رفتیم دوباره جلسه دیگه، گفتن یه قرارداد 4 تا 5 ساله میتونیم باهاتون ببندیم. و سال اول مبلغش مشخص کردن، گفتن که نسبت به بازخوردی که داشته باشه ببینیم که تواناییش چیه، چون ما میگه معمولا ما با بچه 4 تا 5 ساله شروع کنیم، ولی به خاطر اینکه حالا با شرایطی که بود و پوزایی که خواستن با اینکه خیلی کوچولو بود گرفت، قبول کردن که این کار بکنه.
چقدری مثلا پول بابتش میدن عزیز؟
برای سال اول 35,000 تا، سال دوم 40,000 تا، توی این ترسان هر سال 5,000 تا زیاد میشه.
اون وقت مثلا در سال ازش چقدر انتظار وقت و بودن با اونا رو دارن؟
تا قبل از 6 سالگی هفته 3 روز.
هفته 3 روز.
یعنی خانم باید ببرتش بیارتش هفته 3 روز، تا بودن 4 تا 6 ساعت به خاطر اینکه باید یه مدل یه سری حرکت رو بهش یاد باید بدن.
نه من فکر کردم که یه چیزیست که به اون دلیل عزیز میخوانش و این کار اشتباه بزرگی. یعنی شما تمام کودک و کودکی رو از این بچه میگیرید و او رو تبدیل میکنید به اینکه درگیر با روابط ناشناختهی بشه و بازیچه دست اونا باشه که ای بسا 20 دفعه بهش بگن این کار رو بکنه، اون کار رو نکنه، حالا گریه کنه و سب کنن، نیم ساعت آرومش کنن، گولش بزنن، یه چیزی برنش و بعدم اصولا تبدیلش میکنن به یه مرحله جلوگری و نمایش و یه حالت نارسیسیسم و خودخواهی. اصولا یه چنین کارهایی از این قبیل خطرش در اینه که فرد یه برداشتی که من برترم پیدا میکنه و این میتونه کار دستش بده. بعد از اون در این سن و سال عزیز یه همچی وقتی ای به من میفرمودی که حالا با قیمتش به این دلیل پرسیدم که چه نوع کاری، ولی همین گفتید مثلا در توی مثلا هر 1 ماه یا 2 ماه میخوان یه چیزی رشد نشونن، فقط مثلا یه وقت 2 ساعته میگیرن در ماه. بله، ولی همسرتون تمامی زندگی خودش رو بذاره کنار. شما اگر ساعت ها رو این گونه که شما فرمونید در هفته چند دفعه؟
2 تا 3 دفعه.
هر دفعه تقریبا چند؟
6 تا 8 ساعت.
بنابراین شما فرض کنید متوسطش هم که بگیرید مثلا میشه حدود 20 ساعت در هفته، درسته؟
درسته.
20 ساعت ضرب کنید در 5 50 هفته میشه 1000 سال. بنابراین دارن به همسر شما و دختر شما سالی 35 دلار میده. میدونید اون یه چیزی است که مگر آدم واقعا از نظر مالی در این شرایط
موضوع مالیش نیستش دکتر، حالا شخصی آسون مسئله مالی رو میذارید، ولی میخواستم چون ببخشید موقعیتیه که ما مثلا ببینم این رشته توی این وضعیت، چون الان اگه ما اینو توی این شرایط قرار بدیم ناخودآگاه وقتی 5 6 سال توی این شرایط باشه توی این مسیر قرار میگیره.
نه من مثلا اولا اون مسیر خطرناکیه، همونطوری که عرض کردم اون مرحله، ولی اگر شما من بگید که زمانش خیلی عزیز طبعا. یعنی اصلا من نمیدونم 6 تا 8 ساعت یه بچه رو اونجا آویزون کردن، یعنی از فعالیت‌های کودکانش مثل سر کار بردنشه، یعنی همون کاری که برخلاف پدرام دارم می‌کنم بچه‌ها رو می‌برن و از این بابت بهشون آسیب بزنن، این که خیلی بدتره، برای که دائما ازش یه چیزی می‌خوان، یه دار غریبه میان سراغش میان، آدما هر دفعه عوض میشن، انتظارا عوض میشه، چیزایی میگن برای بچه هیچ معنایی نداره، حتی ممکنه بعد از یه مدتی حالت وحشت پیدا کنه، گرفتاریای دیگه پیدا میکنه، برای محدود و مقید کردنشه. نه اصلا در این حد که ابدا عزیز ارزش رو نداره.
اوکی، مرسی
مشکل. سایش بگم، تمنون.
یه سآل دیگه هم دارم آقای دکتر.
جان، بفرمایی.
همین دختر ما یه از وقتی که داداشش به دنیا اومده، الان پسر من 2 ماه و 2 هفته به دنیا اومده، یه مشکلی که پیدا کرده که نمیدونم چجوری باید بیانش کنم، یه خود رادیویی تو رادیو سخته.
دائما با آلت تناسلی برادرش کار داره؟
نه با اون کاری نداره، وقتی خودش توی ماشین یا توی تو کارسیت یا میشنه یا توی
بدن خودشو لمس میکنه،
بدن خودشو لمس میکنه، این قسمت پایین کارسیت که هسته اون بدنش رو هی
میمونه. نه خیلی عادی عزیز، نه شما سی دی تولد تا 3 سالگی منو یا دیویدیش رو ببینید.
من اصلا این بچه دختر
شماست بیشتر. ببینید من میدونستم شما برنامه تو این است که هرچه زودتر مدلش کنی شوهرش بدید، بنابراین هنوز هیچی نشده، دارید ازش میگذارید دختر به این خوبی که 35,000 دلار خرجش حاضر بکنن. نه ببینید عزیز، کاملا عادیه، این حالت خودارضایی بچه هاست که از معمولا از 3 سالگی شروع میشه، دختر بچه های کمی زودتر، ولی یه ذره مثل که ارث پدری و مادری داره زود شروع کرد. نه خیلی عادیه، هیچ ارتباطی هم با اومدن برادرش نداره عزیز.
اصولا
نه بچه ها اولا یه ذره احساس خارش میکنن، احساس قلقلک میکنن، بعدم اصولا یه احساس خوبی میکنن و این عادیست. پسر بچه ها فقط با دستشون ازش استفاده میکنن، دختر بچه ها یا خودشون روی چیزی میکشند و میمالند یا پاهاشون رو محکم به هم میمالند یا از دستشون استفاده میکنن.
اصلا
به رو خودتون نیارید که اصلا داره چی کار میکنه،
بخاطر اینکه وقت
مایزم
اینجوری اون قسمت پایین
کارسی که من نمیبستم. خب اون بحث فکری نیست آخه، بعدم ببینید مثلا میان میگن میخوام سوار بابا بشیم، مثلا شما پشت گردن میذارید میدوید، اون دقیقاً داره همون کارو میکنه دیگه. این که خیلی یعنی اینا همه حق بازی های بچه هست، چون من همیشه عرض کردم از این بچه ها بیشرفتر حق بازتر تو دنیا پیدا نه بمیدونی برای خواهش میکنم برای خوش باش به بودو سوال.
ممنون، متشکرم،
خواهش میکنم، خدافز. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
نباشید آقای دکتر، من سوالم راجع به دختر 4 سالمه. دخترم تقریبا 3 ماه دیگه 4 سالش میشه، یه پسرم دارم که 15 ماه ازش کوچکتره. دخترم از سن 28 ماهگی به مدرسه رفته، منتها یکم مدرسه رفتنش یه 2 هفته 3 هفته طول کشید تا عادت کنه به مدرسه، گریه میکرد و اینا. ولی مشکلی که الان داره اینه که توی محیط مدرسه با هر نوع تغییری مشکل داره. مثلا امروز اومده خونه میگه که ما یه معلم جدید اومده بود که بهمون جیمناستیک میخواست درس بده. من دوست نداشتم اونو و شروع کردم گریه کردن، پیش معلمم نشستم گریه کردم. بعد من هیچی وقت پرسیدم که چه جالب که یه معلمی داشتین و اینا، و درست بعدش زنگ زدم به معلمش و پرسیدم که چی شده تو مدرسه، و معلمش گفتش که همه این چیزایی که دخترم تعریف کرده بود درست، گفت که شروع کرد گریه شدید و ما هم سعی کردیم که آروم آروم بگیم که ببین چه مثلا حرکات خوبی دارم یاد میدم به ما اینا. و معلمش هم میگن که اون با تغییرات زیاد میونه خوشی نداره، چون یه بارم یه معلم دیگه اومده بود توی مدرسهشون، درست همون یه هفته سخت میرفت مدرسه، نمیگفت چرا، ولی میدونم که به خاطر اون معلمه بود که اونجا بود، چون بعد از اینکه اون معلم رفت دیگه این هیچ مشکلی نداشت.
ببینید عزیز، دانید اولا بچه ها اصولا ما با سه تا ترس به این دنیا میایم، ترس طبیعیه، یکی صدای بلند ناگهانیه، یکی زیر پامون خالی شدنه، و یکی هر پدیده تازه است. این شماره یک. دختر شما میتونه کمی استرنجر انگزایتی داشته باشه. دوم، تو این سن و سال بین 2 تا 4 سالگی مسئله اصلی پاور استراگل، جنگ قدرته، و بنابراین بچه به این نتیجه میرسه که احتمالاً حالا درست یا غلط، کی اشتباه کرده یا نکرده یا چه چیزی کوچکی موجب این برداشته شده، هر کی زورش برسه میتونه کاری که دلش میخواد رو بکنه و اینو یاد گرفته و احتمالاً یه جایی هم جواب داده. بعد تو مدرسه اومده اون تغییر رو دیده که دوست نداره، بعدم یه حرکاتی بوده براش غیر عادی که باش آشنا نبوده یا هر چیزی از این قبیل، فکر کرده چیکار کنه. از حربه‌ای که معمولاً بچه‌ها استفاده میکنن، گریه‌های دروغیه، به طوری که و من دیدم برخی از وقت بچه‌ها یه جوری گریه میکنن که آدم فکر کنه مثلا دست و پاشون قطع شده، ولی مثلا شکلات
همین صورت بوده.
خیلی خب، بنابراین وقتی به شکلات نرفه مثل اینکه آب می‌ریزن رو آتش تموم میشه میره. نه، این مقدار مانور و بازیش خودتونم مثلا اینقدر نسبت بهش حساس نکنید. بعدم مثلا به شما گفت که اینجوری شد، دوست ندارم، من گریه کردم. خیلی خب، اوکی، گریه کردی دیگه، دلت نمی‌خواست گریه کردی، ولی به دنبالش نرید و مسئله رو جدی نگیرید، چون این تقویت کردن این مکانیزم برای رسیدن به هدف‌ها میتونه بعداً تبدیل به چیزهای خطرناکی بشه. به همین جهت هست که چون موضوع مهم نیست، بازی بکنه یا نکنه، گریه بکنه یا نکنه که اهمیتی نداره عزیز، چون اینا واقعاً گریه‌هاییست که آدم‌ها از سر یه مقدار فقط مخالفت میکنن، بعدم برخی از بچه‌ها خیلی راحت گریه میکنن، همینقدر که غمگین میشن گریه میکنن، همین که خشمگین میشن گریه میکنن، همینقدر که انتظار و توقعشون برآورده نمیشه گریه میکنن. اینه که من فکر نمیکنم شما جدی بگیریدش عزیز، یعنی حرف این است که خب برو دیگه، همه دارن میدن، تو هم این میخوای برو، این میخوای نرو.
خب حالا با این خصوصیاتی که اون داره راجع به عوض کردن مدرسه، من الان 4 سالگی آپشن اینو دارم که اونو در بیارم از این مدرسه و یه مدرسه دولتی بذارم، منتها ممکن یا میتونم صبر کنم تا 5 سالگی در بیارم یه مدرسه دیگه بذارم. اگه 4 سالگی در بیارم، امکانش هست که دوباره 5 سالگی باید باز دوباره مدرسهش رو عوض کنم، یعنی میشه الان در بیارم یه سال یه مدرسه دیگه بره، بعد دوباره سال دیگه که شد 5 سال دوباره مدرسهش رو عوض کنم.
نه، سال یه چیز دیگه است. دومی رو کجا میذارید عزیز؟
اونم مدرسه دولتیه، ولی از کیندرگاردن داره تا
نه. خب دوتاشون بهتره توی مدرسه باشن، چجوری میشه این دوتا رو به هم رسون؟
خب آپشن اینو من ندارم که یه جایی باشه که هم پری اسکول داشته باشه هم کیندرگاردن تا آخر، یعنی هست همینجا که بخوام 4 سالگی بذارم میتونه بمونه، ولی مدرسهش مدرسه اونقدر جالبی نیست.
چرا جالب نیست؟
آیدوکا، من از اون این مدرسه که میخوام از 5 سالگی بره، این مدرسه رو یعنی مدرسه بهتری از لحاظ این که آموزش هایی که تو مدرسه میدن، هر دوتاش هم دولتی هم، ولی اون سطحش خیلی بالاتره اون مدرسه تا اینی که مثلا از پری اسکول میخواد بره. و
نه آخه من نفهمیدم، آخه شما مجبورید از اینجا جا به جاش کنید یا نه؟
از اینجایی که هست نه میتونم.
خب اگر نیست همون یه سال بمونه، بس 5 سالگی ببریدش، چون بقیه بچه هم احتمالاً اون موقع میرن دیگه.
بعد اوکی، من فکر میکردم که مثلا با این خصوصیتی که داره شاید بهتره که تو این موقعیت ها، تو این جابجایی ها باشه که یاد بگیره.
نه نه نه، ما از طریق چیزی که بچه باش غمگین میشه، خشمگین میشه، با تحمید بهش مشکلی رو حل نمیکنیم عزیز. بنابراین به نظر من همونجا نگرش دارید تا 5 سالگیش، بعد جا به جاش کنید.
بله. بعد آن دوتا یه سوال دیگه هم که داشتم راجع به گذاشتن کلاس. من میدونم که شما میگین 5-6 سالگی به بعد، منطقا یه ماه قبل دخترم اصرار کرد که میخوام کلاس رقصم. چرا؟ چون که میدید که هم کلاسیاش میرن و میان تعریف میکنن و اینا.
نه با رقص موافقم، ولی با فارس با زبون و نمیدونم موسیقی اینا موافق نیستم قبل از 6-7 سالگی، ولی با رقص که چی میرن بس 3 سالگیش هم اشکال نداره. تنها
اوکی اینو گذاشتم رفت. بعد از 5-6 جلسه باز اونجا یه دختر از توی کلاسش بود که فقط میخواست پیش اون باشه، چون بقیه ناآشنا بودن، فقط اون یه دختر بود که آشنا بود براش. همیشه میخواد دست اونو بگیره، با هم برخصن، همه کاراشونو با هم، طوری که یه روز اون دختر غیبت داشته بود، این همش گریه کرد که من نمیخوام برم اینجا، بریم خونم. بعد یه ماه یه طوری شد که این مدرسه، این کلاس رقصشو نرفت. بعد از یه ماه که قرار شد دوباره بره، اصلا به کل میگه که نه من نمیخوام دیگه برم. آخه
عزیز من، شما ببینید شما چرا بازی کردید کوچولو با خودتون و من. شما بچه‌تون میخواد بره ببریدش، نمیخواد بره نرید. شما چرا اینقدر موضوع رو جدی میگیرید؟ و چرا فکر میکنید؟
نه گفتم که اوکی نمیخوای برو نرید. بعدش این عادت نمیشه.
نه ببینید واسه من پس ببینید. نه پس ببینید واسه شما من پس حق داشتم دیگه عزیز. شما چرا میخواید الان به این درس‌های بزرگسالی برید؟ درس بزرگسالی نه، بیخودی تقویت منفی نکنید. بچه‌رم در این سن و سال مخالف میل و خواستش رفتار باش نکنید. هیچ دورم نمیشه. از آزادی آدم به جای بدی نمیرسه. از مجبور و محکوم بودنه که همه رو میخواد اون وقت زندانی کنه. بنابراین تو این زمینه نمیخواد بره نره. هیچ کدوم از اینا لازم و واجب نیست. تنها جایی که واجب و لازم و واجب هست مدرسه‌شه که اونم بفرستش بره. میخواد خوشش بیاد میخواد بدش بیاد. خودتون هم اینقدر اذیت نکنید، مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بله خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. شنگ رجمند با ما باشید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با کیفیت بالا. رستوران جوان در پخت غذاهای خود از مواد اولیه با کیفیت بالا استفاده می کند تا سلامتی و رضایت شما حتی در میهمانی هایتان بیشتر تضمین شود. تلفن رستوران جوان 310-275-55-55 310-275-55 رستوران جوان.
iranianprofessionals.co با 20 سال تجربه در مدیریت شبکه‌های تلویزیونی، نشر یلو پیج و مجله، مشاور امور بازرگانی، سایت iranianprofessionals.co را ارائه می‌دهد. از همکنون شما می‌توانید وکلا، پزشکان و متخصصین مورد نیاز خود را بر روی تلفن، آیپد و کامپیوتر پیدا کنید. در هر مکان، هر زمان، 24 ساعت شبانه روز با جدیدترین تکنولوژی، رویدادها و کنسرت‌ها را از طریق www.iranianprofessionals.co دنبال کنید.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3:09 سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic
ماجیک تل 1-800-247-1350 یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800 magictelus.com.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟
visatahsili.com.
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
visatahsili.com.
هزینه تحصیل و اقامتت چقدره؟
visatahsili.com.
ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟
visatahsili.com.
تحصیل تو کدوم شهر، کدوم ایالت؟
visatahsili.com.
معدلت پایینه؟ عیبی نداره.
visatahsili.com.
بورسیه و کمک هزینه‌های تحصیلی؟
visatahsili.com.
کسی تو امریکا نداری که راه نماییت کنه؟
www.visatahsili.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که من شنبه و یک شنبه 23 و 24 اپریل در سراتوگا در شمال کالیفرنیا کنفرانس کودک درون رو دارم به مدت 16 ساعت. روز شنبه 30 اپریل و اول ماه می در ونکوور 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه و یک شنبه 22 و 21 و 22 ماه می در دالاس برای دو روز کنفرانس کودک درون رو دارم، 15 یا 16 ساعته. دو شنبه و سه شنبهش 23 و 24 در هیوستون خواهم بود. چهارشنبه و پنجشنبه 25 و 26 در اتلانتا، 27 و 28 در منطقه ویرجینیا، واشنگتن دی سی، دیزیلند، واشنگتن دی سی، مریلند. عرض کنم که 4 کنفرانس خواهم داشت. روز یک شنبه 29 در تورنتو ماه می و 30 دوشنبه در اتاوا. آگاهی های بیشتر رو در برنامه های بعدی به اطلاعاتون خواهیم رسون. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید عزیز.
خوب هستید؟ خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید. الو، شما تلفنتون چه شد عزیز؟ الو، من همچنان شما رو روی خط دارم، ناچار شما رو مجبورم قطع کنم با دوست دیگری صحبت کنم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
عجب شانسی آوردم.
آره ببینید، شما یه پولی به اون خانم دادید که تلفنشون رو جواب ندن جان.
بادار شد، من امروز همش بد آوردم یه جای خود.
حالا معلوم نیست گفتگویی با من اوضاعتون رو بدتر میکنه، بفرمایید.
نه نمیکنه. اما اینکه من این ویکند اومده بودم اله برای اینکه پسرم رو ببینم، تولدش رو میخواستم بگیرم، بعد فورام هم اومدم، بعد نبودیه خانم هنگامه رو دیدم و بعد پشت شدم برگشتم اومدم. خیلی ممنون از زحمتایی که کشیدین و اینا، ولی من زیاد حالم خوب نبود، زودی رفتم چون
من میدونم چرا شما منو دیدید، حالتون بد شده. خب بفرمایید.
شما که اصلا ندیدین، اتفاقا در اونجا بسته بودین، ما اصلا با رادیو همراهی ها میخواستیم مینگل کنیم و با همه آشنا بشیم، صحبت کنیم. قشنگ شما
خانم تو بعد از یکی از هنرمندان ما رفتید، حالا میخواستید مینگل پینگل برای چی بکنین؟ حالا شما
چند اصلا مهنگاوه رو ببینم دیدم، ولی خب شما رو مخصوصا ببینم.
حالا شما چند سالتونه؟
من خیلی سالم، اونا رو نپرسید.
نه میپرسه، نه بگید چند سالتونه.
من 61 سالم.
این که خیلی زیاد نیست خانم، از من 10 سال شما جوان ترید. خب
مرسی که از یه نفر بخیرتون دنیا، من جوان ترم. ولی به هر حال من
البته با زر و زبونی که داری شما 21 ساله به نظر میرسید، ولی خب حالا بفرما.
همین زبون پدر ما در بوده آقا، برای که این بچه که الان دیگه بچه نیست، 38 سالشه، من رفتم تولدشو گرفتم توی رستوران چون خونش نمیریم، و با دو تا بچهش و زن چینی آمریکاییش اینا طبق معمول سرواتی فقط یک ساعت منو میبینه و بعد از اونم دیگه وقت ندارن و بعد برن و من بچه دو سالش بوده ما جدا شدیم. الان هم نگیم وای چون تو دو ساله پس بکش برو بمیر خلو چلینا، نه شده دیگه. بعضی طلاق میگیرن، آدم های تو دنیا طلاق میگیرن.
حالا نبیه سخنرانی نکنی شما، من بگید در دو سالگی که پسرتون بود از همسرتون جدا شد همین بچه رو داشتید یا بیشتر؟
من همین یه دونه بچه رو دارم.
حالا چه مدتی با شما بود یا با پدرش بوده؟
ما با هم تا دو سالگی این زندگی کردیم، بعد اونا انقلاب شد رفتن کانادا، رفتن ما طلاق گرفتم اونا رفتن و
نه اونا چی؟ نه پسرت
یعنی پدرش و خودش رفتن با خانواده پدرش.
نه سب کنه، نه بذارید من بفهمم تون عزیز، یعنی در دو سالگی شما جدا شدید پدر پسر رو برداشت رفت کانادا؟
بله. میدونی که در ایران پسر رو میدونی؟
نه متوجه، متوجه.
بنابراین خب
عزیز، عزیز وقتمون کمه، شما اطلاع برمان دارید.
بنابراین اینا رفتن اونجا، بعد من سالی یه بار دیدمش در صورتی که تو طلاق نامه بود هر هفته ببینم، خب نشد. ما این ور دنیا بودیم اون ور دنیا بود، ما هر جوری بود سالی یه دفعه برای یه هفته این بچه رو دیدیمش، بنابراین تماس قطع نشد. خب
آها، خب
دیگه نمیتونم بکنم.
شما اگر سال یه دفعه فرزند دارید که اصلا فرزندی در کار نیست، رابطه دو تا آدم غریبه است که سال یه دفعه هم دیگر رو میبینن.
آقا دلم اینو نمیگه که
من با دلتون چی کار دارم، با واقعیت کار دارم. خب حالا پسر شما تو
حالا مؤدبه با من، مثلا کنسرن هست، یعنی فارسی هم که درست بلد نیست، باباش هم بلد نبود، با خیلی مهربونی و نایسی گاهی منو میبینه.
خب
من نمیخوام اینطوری باشه.
نفهمیدم شما، مگر شما یه پسری که در دو سالگی از مادرش جدا شده سالها ندیده که رابطه مادری
سالها دیده، هر سال دیده.
عزیز من هر سال که کافی نیست، اصلا من تعجب نشم بس که آدم هر سال یه دفعه غذا بخوره خب میمیره. عزیز شما مادری با رابطه مادری و فرزندی با هم نداری؟
خب قربان به من اجازه ندادن.
من که عزیز من تو چرا با علیت کار داری؟ من که نگفتم تقصیر شماست، 100% در هزار تقصیر همه دیگرانه، ولی وقتی که رابطه‌ای به وجود نمیاد، مثل که من اگر به اجازه ندارن در فرانسه متولد بشم، خب فرانسه بلد نیستم، ولی این که بازی و بهانه نمیشه. خیلی خب منم عرضم به شما نیست که هیچ کس مسئول به ویژه شما، ولی شما از فرزندتون دور افتید، بنابراین اون به همه شبیه است، به همه نزدیک است، اصلا شما براش یه زن غریبه ای هستید، حتی یک سال یه دفعه هم دیگه رو دیدید.
بعد من بهش گفتم که اوکی میخوای منو ببخشی.
برای چی اوشون شما رو بخشه؟ شما برای چی تقاضای بخشش میکنی؟
چون که این را این داستان نیست قدم با مادرش داشته باشی، یا خدافز یا اگه هستی. من تا اونجا که در بنیم بوده و اجازه داشتم بهش عشقم رو نشون دادم.
عزیز من، عزیز من، این شعارات چیه میگه؟
هزار سالشه الان دیگه، خودش بچه داره.
خب اصلا چه ارتباطی با هم داره؟ عزیز من شما با هم رابطه ای نداری، رابطه مادر و فرزند. من نمیدونم شما چی میگید، شما اصلا رابطه مادری فرزندی از او چه انتظاری
دارید؟ من ازش پرسیدم، گفتم ببین تو به نظرت میاد که مادرت کیه، مثلا خالته؟
نه خب میگه شما، خب میگه شما
اینا، گفتش که نه توی
خب معلومه، برای که اونگه ولی عزیز من شما مادری نتونستید بکنی، نگذاشتن بکنی، برای که نمیخوام وصله بحث با شما رو ندارم، مادری نذاشتن شما بکنید. شما هیچی، شما بقید بپذیرید که مادر اون بچه نیستید.
اوکی آقای دکتر، چقدر ظالمه که آدم هی بره تغییر شه؟
خب نشه،
نمیشه که نبینم بچه رو، میبینم.
آخه شما که میتونیم چونی قاعده درست کنی، شما میگید نمیتونم ببینمش، اذیت نشید، اذیت نشید. شما با یه ازدواج غلطی که به شما تحمیل کردن، از این که 1,000,000 نمیدونم شاید بیشتر ساعت فرزندتون شما رو محروم کردن، شما رو بازی در بردی سر یه ساعت.
What?
یا
میدونم
شما موضوع دیگه برای این که برای خودتون داستان درست کنید ندارید، از رها کنید دیگه. او اگر میخواد اون یه ساعت ببینیدش، اون یه ساعت هم میگن میخوام برن، خب برن. شما که آخه عزیز من، شما که ارتباطی از درون با هم ندارید، به صرف به پدر و مادر بیولوژیک بودن که اصلا کسی، اینقدر آدم ها هستن که با یه بچه بزرگ شدن فکر کنن بچه خودشون، اصلا بچه خودشون نیست. اینقدر آدم ها هستن که تو پدر خانواده اومدن به عنوان فرزند خوانده، فکر کنن پدر مادرشون هستن که اصلا نیست. مهم اینه که اونا چه حس و احساس دارن، چه ارتباطی دارن. شما یه مادر بیولوژیک بودید تا براشم تا دو سال بودید، بعدم که نبودید، بعدم که اون اومده اینجا، بعدم که اصلا با یه زبون دیگه آشنا شده، بعدم که رفته ازدواج با یه خانم چینی کرده دیگه، شما براش یه اسم میدازید.
ببینید یه سر یه جوریه، من میخوام یه جوری براتون بگم. ببینید یه آهنگی مرضیه داره میگه چی بگم وقتی که این دیوونه دلبونه میگیره تو رو میخواد. یه آهنگ اینجوریه،
بله.
ما بهش به دلمون میگیم که آقا ببخشید این بایولوژیکی تو اونورم که هر چی تونستن به علیهت گفتن و اینم که با دوستاش رو اینا بزرگ شده خودش، ولی اومد آمریکا بالاخره از کانادا، الان آمریکا زندگی میکنه، با من تماسشو داره، الحمدلله من کالیفرنیام، اونم کالیفرنیاست، نمیدونم، خلاصه به هم نزدیک شدیم. آره، ولی اون اثری که تو بچگی، یعنی ببینید من دارم میام سراتوگا برای این بچگی و هیپنوتیزم، کاش که اون میمد، کاش که اون به من فهمید که خب بچگی اگه این بلا اومده سرمون اینجوری شده، حالا بیا و همدیگه رو ببخشید.
عزیز من به بخشش ارتباط نداره، شما یه چیزای عجیب و غریب میگید قربونه. شما نمیخواید به بخشش ارتباطی نداره ماجشون شما رو اصلا ایشون عزیز من، من ایشون رو قانع میکنم که 100% طلاق تقصیر پدرش بوده. 100% شما زن فوق العاده خوب و مادر فوق العاده خوب هستی، فرقی نمیکنه. شما ارتباطی تو این مدت با هم نداشتید، 36 سال شما با هم ارتباط نداشتید، سال یه دفعه هم دیگر دیدید، شما اومدید مدعی چی میشید قربونتون؟
خب برای یه آدمی مثل من آقای دکتر چرا حلی وجود داره؟
هیچی.
که من به این
هیچی.
نزدیک
عزیز من
نوه هامو میخوام اقلا ببینم، یعنی من نوه هامم
نمیخوام. اصلا هیچ معنایی نداره، نوهی در کار نیست، شما که تو دنیای خیال نمیتونی. عزیز من خب نداره معنی، برای که شما فرزند نداری که نوه داشته باشید. این که من و شما تو زندگی با دلمون اینا میخواد، دلمون میخواد، تو دنیا که به دل کسی کار ندارم، با واقعیت کار دارم. منم دلم میخواست قدم یه متر بلندتر باشه. آخه عزیز این دنیا رو اینجوری نساختن. بعد من اگر زدم یه پای خودم رو قطع کردم یا دیگران قطع کردم، من تمام عمرم باید با یه پا زندگی کنم. من که میتونم بگم من میخوام، فرض بگیرید من دو تا پا دارم. عزیز شما چرا واقعیت رو نمیخواید بپذیرید؟
خب نه. پس آقای دکتر بزنید سوالم اینجوری بگم، هر چی من میگم این خیلی حساسه، هر چی من میگم اشتباهه، هر چی من میگم این
خب نگید این حرفا رو عزیز من، این حرفا رو نزنید قربونتون.
قربونم من اینو میبینم چی کار کنم؟ اوکی من اولا میشینم، هیچ که نمیگم، مثلا هر جوری میخوان بچه‌شون رو بزرگ میکنن، میگم به من چه، اصلا به من چه، هر کاری میخوان بکنن، ولی اگه من نمیدونم، من اصلا نمیدونم چی میگم، یعنی با وجودی که هیچی نمیگم، ولی مثلا میگه خونه ما نمیشه شب تو بمونی،
معلومه، برای که شما با شما رابطه ای نداره.
وای خدا
نداره،
ولی باباشو میذاره بمونه.
خیلی خوب، برای که باباش بزرگ شده، باباش از شما هزار برابر بدتر، ولی این که معنا نداره. آدم ها با یک کسی دوست میشن که اصلا قاتلن، ولی معنیش نیست که او از شما بهتره، حرف این است که باباش بزرگ شده با شما نشده.
من پس چاره اصلا ندارم.
نه چاره داری؟ چاره این است که شما بپذیرید فرزندی به صورت واقعی در ارتباط مادری و فرزندی نداشتید و ندارید. بی خودی نرید سراغ یه مردی بگید آقا تو پسر منی، یا یه دختر خانمی تو دختر منی. هم نگاهتون میکنید موضوع چیه، و اینم بحث قبول داره که شما مادر بیولوژیکش هستید.
بله اینم قبول داره. خب
و همین
گاهی اوقات هم مثلا یهو هپی برثدی با آدم میگه، گاهی اوقات هم احوال آدم میفتن با آدم میگه وای چه خوب شد و من نارید.
نه آخه شما یه آدمی هستید با حرفایی که به من زدید اذیت نشید، شما اگر یه ذره آدم در رو باز کنه بعدا در از جا میکنید. بنابراین شما به همین که
با پسرم بله بینید درجه میکنم، با پسرمش میگم ببین من کمبود دیدن تو رو دارم.
میگه باشه باش، مثل این که پسری به دختری یا دختری به پسری میگه من خیلی دلم میخواد شبا تو بغل تو بخواب.
آخه دختر پسر با مادر دختر
اصلا مادر. شما هنوز من نتونستم بعد از 20 دفعه که من شما گفتم رابطه شما مادر و فرزندی، شما ول نمی کنید. شما را رابطه، چون با یه غریبه عزیز، غریبه اونم برای شما غریبه است. بعدم با این حرفایی که شما میزنید یه پسری است که اصلا شما رو نمیفهمه بیچاره، فقط حاضر با سر رابطه یه ارتباطی سطحی و گذرا پیدا کنه. بعد شما که دفعه خود درباره تربیت بچه‌هاش هم نظر بدید دیگه.
ندادم
نظر میگم شما خودتون از بس خوب بچه رو تربیت کردید، حالا میخواید نظرم بدید. حالا حالا اگر شما رو اگر خب بشید شما ناراحت میشید، من که به ناراحتی شما اهمیت نمیدم، مهم واقعیت هستید. من که اینجا نشستم لیلی بلالایی کسی بگیم.
ببین آقای دکتر، ممکنه من مادر خوبی هم شم که
من چه حرفی نزدم،
نه مشروب میخورم نه سیگار میکشم نه
هیلیم تحصیلات هم
خانم. شما شما مادرم به خوبی هم بودم اگه به هم اجازه.
نه من که حرف من که کی شما رو محکوم کردم مادر شما بدی بودم، رابطه ای وجود نداره عزیز. من در ژاپن نبودم، ژاپنی نیستم. شما این میخواید بگید من چون چشمام شبیه ژاپنی هست هستم. من با آخر وقتم نیستم. سوراتوگا اگر شما بیاد من ببینم این موجود خیلی خوب کیه. برای خوشحالم با تو صحبت کرد.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار.
خدا حفظتون.
شنگ عجمند روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
یه سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
از شیر مرغ تو جون آدمیزاد داره، جنسش جوره،
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه میده.
از اون مهمتر این که داخلش یه رستوران باحال با خوراکهای خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری هم چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949-552-8844.
خوراک های لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره،
فقط نشوزی خیلی داغه.
قابل توجه افراد دارای شغل آزاد self-employed جهت دریافت وام های مسکونی برای خرید منزل و یا تجدید وام های فعلیتان با استفاده از فقط یک سال تکس ریترن با دفاتر آقای نظام نژاد با 29 سال سابقه در امور وام های مسکونی تماس